بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب احکام عشرت، جلسه 15، قسمت اول، باب 136، باب استحباب اجتناب شحناء الرجال. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به باب 136، باب استحباب اجتناب شحناء الرجال. شحناء یعنی دشمنی که دل کسی رو پر کرده باشه، به معنای بغضا هم هست، بغضه، ولی اون دشمنی شدید که دل کسی رو تمام دلش رو فرا گرفته باشه بهش میگن شحناء. و عداوت هم، این حال کلمات هم معنای هم غالبا، ولی چون تو روایات متعدد به کار رفته، مرحوم صاحب وسائل رحمت الله علیه اینا رو پشت سر هم آورده. و ملاحت هم، لاحیته هم ملاحتن، یعنی نازعته، و کسی منازعه کنه، مخاصمه کنه، دشمنی بکنه. و مشارت هم و تباقض، مشاره یعنی مخاصمه، یعنی اینکه باش کسی با کسی به شر و بدی صحبت رفتار کردن، شر طرفینی رو میگن مشارته. مشارت هم، عرض کنم خدمت شما، یعنی شما که به دیگری شر برسونه که طرف مقابل هم شر برسونه. و تباقض، این که با همدیگه بغض و کینه داشته باشید، که عرض کردم اینا بعضی هاش مثلا ملاحت و عداوت اینا هم معنایند، ولی خب مرحوم صاحب وسائل چون تو روایات آمده همه اینها رو آورده. روایات اول رو خدمتون میخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله ما کاد جبرئیل یأتینی الا قال یا محمد اتق شحناء الرجال و عداوتهم. حضرت میفرمایند که، حضرت رسول میفرمودند که ما کاد جبرئیل، یعنی ما قاربه، هر وقت جبرئیل پیش من میآمد میگفت که نزدیک من نمیشد مگر این که بگه که ای محمد، از دشمنی با مردان و عداوتهم، که مشهور دیدم آقایونی که تفسیر کردن خیلی ها میگن این تأکیده، چون شحناء و عداوت هم معناست، فرمایند که از شحناء و عداوت، کینه و دشمنی با مردان، حتی ممکنه عداوت رو اینجا به معنای بغضا بگیریم، اگه به معنای بغضا بگیریم میشه به معنای کینه، ولی اگر همو به معنای عداوت و دشمنی بگیریم هم معنا میشوند. از دشمنی با مردم پرهیز کن. روایت دوم تکرار همون مضمونه. روایت سوم رو خدمتون میخونم. حضرت فرمودن قال جبرئیل للنبی صلی الله علیه و آله ایاک و ملاحات الرجال، بپرهیز از دشمنی با مردم. روایت چهارم رو میخونم. روایت از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند ایاکم و المشاره فانها تورث المعره و تظهر العوره. دیگه میدونید دیگه، بارها خدمتون عرض کردم این کلمات اینجوری و که عرض کنم عبارتهای مقدار نامعنوستری داره وقتی از ائمه علیهم السلام صادر میشه، به خاطری که ممکنه بعضی از نسخ معنا رو متوجه نشن یا توی نوشتنها مشکلی باشه. خب این باعث میشه که معانی و تصحیفهای متعددی در مورد آمده باشه. اینجا تورث المعره و تظهر العوره آمده. در یک نسخه دیگه معوره آمده. در نسخه حدیث نه را اگر نگاه بکنید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایاکم و مشارتن ناس فانها تظهر المعره. هم معره آمده، هم معوره آمده، هم عوره آمده. خب عوره که به معنای عیوب مستوره انسانه، معوره هم که اسم فاعل از اعوره شیء، یعنی اذا صار ضعفار، یا یعنی که دارای عیب بشه، یا ذعورتن یعنی به معنای عیبه، هر چیزی که دارای نقص بشه یا دارای عیب بشه. اگر معره هم بگیریم، معره به معنای عیبه. پس بنابراین فانها تورس المعره باعث می شود که معره اینجا آمده، اون تظهر المعره آمده، اینجا تورس المعره آمده. حالا جالبش اینه که تو روایت نهم باز جای تظهر العوره اونجا آمده تظهر المعره، بعد آمده تدفن العزه، که اینا ظاهرا دو سه جور نیست دیگه، یعنی تورس المعره احتمالاً اونجا تبدیل شده تورسو به تدفنو تبدیل شده، که اینا روایتای جالبیه که ببینیم که در نسخه های مختلف در کتابای مختلف اینا یک کلام چقدر تصحیف شده، که حدمه او که میگه تدفن العزه یعنی عزت رو. باز نگاه کنید همون روایت نه رو هم اگر نگاه کنید تو امالی توسی آمده تظهر القره و تدفن القره. نگاه بکنید میبینید یه روایت از رسول فرمودن همینجا فل جمله، البته من نسخه دیگه هم پیدا کردم که 5-6 جور مهم یه روایت نقل شده. پس الان اینجا ما عبارت تظهر العره و تدفن القره هم داریم، تظهر المعره و تدفن العزه هم داریم، تظهر العوره و تدفن العزه هم داریم، تورس المعره و تظهر العوره هم داریم. عرض کنم خدمت شما در روایت سه مستدرک تورس المعره و تبد العوره داریم، همین روایت سه مستدرک در همین باب. خب پس بنابراین تقریبا 5-6 جور این روایت نقل شده که معانیش یکیه. علتش هم همینه که چرا مشاره، چون وقتی شما با دیگری دشمن هستی معره رو در قاموس به معنای اسم و اذیت و عزم و دیه و خیانت و چند تا معنا براش نقل کردن، همین بیشتر سر همین عرض کنم خدمت شما خیانت و دشمنی معنا میشه. اگر شما با کسی مخاصمه کنید یکی تورس المعره که عرض کردم معره رو به معنی عیب هم معنا کردن، این باعث میشه که به معنی دشمنی هم به معنی اذیت هم هست، یکی که موجب معره میشه، یعنی باعث میشه که عرض کنم معره به این معنا، اینجا معره به معنی اذیت، باعث میشه دیگری همیشه به دنبال اذیت شما باشه و تظهر العوره عیب انسان رو هم آشکار میکنه، چون وقتی با دیگری مشاجره میکنی ذب میکنی، انسان نمیتواند خودش رو نگه داره، بعد باعث میشه داد و بیداد کنه، عیبهاش چی میشه این وسط آشکار میشه. تو روایت دیگه جلسه قبل گفتیم که با مخاصمه با آدم حلیم بپرهیز، چون آدم حلیم صبر میکنه، سکوت میکنه، این تو رو عصبانی میکنه، باعث میشه تو در مقابلش عیبهات ظاهر بشه. پس بنابراین این هم روایت چهارم. روایت پنجم رو خدمتون میخونم. احمد ابن ابی عبدالله رفعه عن ابی عبدالله قال من زرع العداوه حسد ما بذر. روایت بسیار زیبایی، کسی که دشمنی بکارد دشمنی برداشت میکند. نمیشه شما با دیگری دشمنی کنید ولی دیگران همه شما رو خیلی دوست داشته باشن. روایت ششم تکرار روایت هفتم رو میخونم. عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث الا ان فی التباغضه الحالقه. تباغض باعث می شود که حالقه، به این موسی میگن، به این عرض کنم تیغ میگن، یعنی در واقع دشمنی تراشنده است، نه اینکه موتونو بتراشه. لا اعنی حالقت الشعر، به من تیغی که موی سر رو میتراشه مد نظرم نیست، ولیکن حالقت الدین، دشمنی مثل یک تیغیه، مثل یک ارهیه که اصلا ریشه دین رو میزنه، دین رو از اساس میتراشه و میبره. نگفتن قاطعه، گفتن حالقه. اگه میگفتن قاطعه میگفتن آقا شاخه های عرض کنم خدمت شما ایمان رو قطع میکنه، گفتن حالقه از کف، از بیخ بیخ از بین میبره. روایت هشتم رو خدمتون میخونم. عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت چند نکته میفرمایند. من کثر همه سقم بدنه. خب اینو خودمون میبینیم، افرادی که زیاد فکر میکنن همشون زیاده، خب بدنشون مریض میشه، اینقدر فکر میکنه قصه میخوره، همین دیگه این معروف هست که از قصه لاغر شده. و من اساء خلقه عذب نفسه، کسی که خیلی خلقش بد باشه، خلق بدی داشته باشه، بد اخلاق باشه، خودش رو عذاب میکند. و من لا هر رجال سقط مروعته، کسی که با مردان دشمنی بکنه اون مروت و احترامش از بین میره، احترامش نگه نمیدارن، هی بدی میگن، اینها دیگه مروت انسان از بین میره. یا اینکه خودش در این دشمنی نمیتواند مروت و جوان مردی رو رعایت بکنه. ثم قال رسول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يزل جبرئیل ينهاني عن ملاحات الرجال. این تیکش تکراره، این تیکش خیلی مهمه که تو روایات متعدد آمده، کما ينهاني عن شرب الخمر و عبادت الاوثان. دو تا از بدترین عرض کنم خدمت شما گناهان رو اینجا نام بردن. این رو قبلا در ابواب دیگه هم خدمت دوستان عرض کردم که خیلی وقتا این تشبیهاتی که در روایات میشه به خاطر که افراد یک امر رو کم اهمیت میدونن، برای که اهمیتش رو ذکر بکنن مقایسه میکنن با یک امری که در نزد مردم قبحش خیلی زیاده. این همیشه به این معنا نیستش که واقعا این در همون سطح باشه، ولی به خاطری که مردم کم اهمیت میشمارن به همون اندازه مهم میشه. یکی میگن درهم و ربن اشد من سب این زنیه کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. خب این واقعا یعنی اگر ام مردده بین این دوتا بشه، نه از بابی که مردم ربا رو اصلا بی اهمیت میدونن، یا الغیبتو اشد من الزنا. این واقعا مردم یه که البته تو بعض از روایات الغیبتو اشد من الزنا تعلیل آمده، کلیشو عرض میکنم. شما میبینی مردم اینو بی احترام ارزش خال نیستن، میگی فلانی جواب سلامش ندی براش از اینکه تو گوشش بزنی بدتره، یعنی که فلانی خیلی اهمیت داره، تو از سر سفرش پاشی براش بدتر از اینکه بچه‌شو بکشی. یعنی اگر عم دایر شد بچه‌شو بکش ولی سر سفرش بشین، نه میخوای بگی آقا این کار خیلی در نزدش قبیحه، چون اون طرف مقابل قبح کار رو نمیدونه، با یک کاری که قبحش رو میدونه و آشنایه با اون میسنجی. پس اینکه حضرت فرمودن که ينهاني عن ملاحات الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر و عبادت الاوثان. همینجور که میگفتن شرب خمر نداشته باشید و بنده نپرستید، اوثان رو نپرستید، بت‌ها رو نپرستید، و همون میزان نهی میکردن. روایت نه رو قبلا عرض کردم، از روایات مستدرک روایت چهار رو خدمتون میخونم. یرفعه به اسناده قال علیه السلام اربعتون القلیل منها کثیرون. چهار چیزی که کمش هم زیاده، که تو روایت دیگه به این مضمون زیاد داریم، مثلا چهار چیزی که زیادش هم کمه. او روایت از لقمان بود که عرض کنم دوست یکیش هزارتاش کمه، دشمن یکیش زیاده. این هم تعبیر همینه، اربعتون القلیل منها کثیر، النار القلیل منها کثیر. یه ذره آتش جهنم خیلی زیاده، خداوند متعال همه ما رو محفوظ بدارد. و نوم القلیل منها کثیر، خوابم کمش زیاده. این که حالا غیر از این که دارن عرض میکنن، تو روایات بیشتر منظور سره که خوابی که اصلا نکنید بدن انسان یه مدتی عادت میکنه، ولی کلا به این معنی نیست که انسان استراحت نداشته باشه، نه خواب داشته باشه، بدنش رو عادت بده به خوابهای تکه تکه، همونطور که از رسول تکه تکه بخوابیدن. سر شب انسان بخوابه دو سه ساعت بخوابه، بعد پاشه که دو ساعت کار علمی کنه، یک ساعت بخوابه پاشه نماز شب خونه بین طلوع این تمام شد، یک ساعت بخوابه، بس در روز 5 تا 6 ساعت خواب. نه این معنی که انسان به خودش کم خوابی بده که باعث بشه که به لحاظ جسمی مریض بشه، ولی در هر صورت این که انسان عادت بکنه به پرخوابی این خوب نیست. النوم القلیل منه کثیر و المرض القلیل منه کثیر. مریضی انسان رو از کار زندگی میندازه، کمش هم زیاده. این به معنای این نیست که اگر انسان مریضی پیدا کرد صبر نکنه و اگر صبر کرد، ولی نه، انسان اگر بتونه خودش رو دوا کنه یا اصلا پیشگیری کنه که مریض نشه، المرض القلیل منه کثیر و العداوه القلیل منه کثیر. آدم دشمن و دشمنی داشته باشه کمش هم زیاده. روایت پنجم رو میخونم. فی کتاب الاخوان عن ایوب ابن منصور صیقل عن ابی عبدالله قال ما بالکم یعادی بعضکم بعضا. چرا شما مؤمنین مسلمونا بعضی با بعضی دیگه دشمنی میکنید؟ اذا بلغ احدکم عن اخیه شیئا لا یعجبه. اگر به یکی از شما از برادرش یه چیزی میرسه که دوستش نداره، ما اعجبنی لا یعجبه تو روایات زیاد به کار میره، به معنی که دوست ندارم، نمیپسندم. فلیقله، او رو به گفتار بیاره، ولیسأله، ازش سوال بکنه. فان قال لم افعله صدقه، اگر آمد گفت که من انجام ندادم تصدیقش کنه. و ان قال قد فعلته استتابه، طلب توبه کنه و هم توبه کرد توبهش هم بپذیره، اقالش هم بکنه. روایت نهم رو میخونم که مرحوم کراجکی رحمت الله علیه در کنز الفوائد آورده، سند رو میرسونه به عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال تعرض اعمال اعمال الناس کل جمعتن مرتین، هر هفته دو بار اعمال مردم عرضه می شود، که ظاهرا یعنی بر خود حضرت عرضه می شود، یوم الاثنین و یوم الخبیث. ممکنم به این معنی که حساب و کتاب کلی تو هفته می کنن، تا سه روز نگر می دارن، دوشنبه و پنجشنبه که شد می برن بالا، جنبندی می کنن، پرونده رو می بندن، می دازنش کنار. فیغفر لکل عبد مؤمن، برای هر بنده مؤمنی خداوند متعال غفران دارد، مگر کسی که تو این سه روزه ای دوتا کار رو انجام داده باشه. الا من کانت بینه و بین اخیه شحنا، مگر کسی که بین او و بین دوستش دشمنی باشه، کدورت و کینه باشه. فیقال گفته می شود، یا از ناحیه حضرت متعال حق متعال ندا می آید که اترکو هازین حتی یا صالحا، ول کنید این دوتا رو، یعنی دیگه به نامه عمل اینها رسیدگی نکنید و اینها رو اصلا کاری نداشته باشید، تا اینکه اینها این عمل ازشون قبول نمیشه، تا اینکه اینها با همدیگه صلح کنن و آشتی کنن. باب بعدی، باب و تحریم المکر والحسد والغش والخیانه، که هر چهارتای اینها در روایت آمده و معانی هر چهارتاش هم کاملا روشنه. مکر یعنی خدیعه، مکر و خدیعه هم معنان. وقتی مکر و خدیعه رو کنار هم میارن، بعضیا اینجوری گفتن که مکر یعنی اون فکر بد درونیه، هیلگری درونیه، خدیعه یعنی اونی که اظهارش میکنی، یعنی در مقام عمل خدعه میکنی. حسد هم که معناش مشخصه، غش هم که معناش مشخصه، خیانت هم که به معنی بی‌وفایی، عدم تعهد به پیمانها در مقابل و ضد امانت به کار میره. خب عرض کنم خدمت شما، غش رو به معنای خیانت هم به کار بردن، به معنای عرض کنم خدمت شما پند خالص ندادن به دیگری، یعنی در مقام عرض کنم خدمت شما خیرخواهی دیگری بر نیامدن. یا بعضی هم گفتن غش به معنای اینه که اون چیزی که داخل و درونته جور دیگری، آنچه در دل داری جور دیگری اظهار بکنی، یک معنای شبیه نفاق. که این غشی هم که ما میگیم در مال غش میکند، همچی چیزی هم هست، یعنی شیئی رو که یک عیبی داره عیبش رو پنهان میکند. مصداق اصلی غش همین است، من غش مؤمنن فی بیعن، به معنای اینه که یعنی اینکه جنسی رو، مثلا تو روایت تو ذهنم هست اگر دقیق تطبیق کرده باشم، که کسی لباسی رو در آفتاب میفروخ، حضرت بهش فرمودن که غش با مؤمن نکن، برو تو سایه. لباس توی آفتاب یک جنس دیگری داره. همین چند روز پیش کسی میخواست یه پرده ای رو بخره، یه پارچه پرده ای رو بخره، باهاش بودیم. خب بعد او آقای پرده فروش آدم خوبی بود، بعد این خانومی که می‌خواست پرده رو بخره، پرده ای رو انتخاب کرد، گفت این پرده رنگش خیلی خوبه. بعد من یه اشاره کردم، خودش زود گرفت، گفتم شما اینجا نگاه نکن، زیر یک نور فلورسنتی از بالا روشن بود. خودش گفت بله بله آش خانم، اینو باید بیاین اینجا نگاه کنید. بعدش بود او جایی که نور طبیعی‌تر بود نگاه کرد، دیدیم اصلا اون برقی که مثلا اون پرده رو می‌خواستن نداره. خب این خودش غشه، شما تو آفتاب که می‌ذاری لباس برق می‌زنه. یا الان دیدید که مثلا یه سبزی، حالا بعضی وقتا سالم نگه میدارن سبزی رو، یکم آب روش میپاشن که سالم باشه، یه موقعی نه میبینید روی مثلا خرماهای یکم شیره خرما میماله، شما فکر میکنید چه خرمای تازه ایه، بعد میگیری میبری میبینی خشکه خشکه. این قضیه یادم نمیره، یه بار رفتیم شمال، خدا رحمت کنه پدر خانمونم همراه ما بودن، بعد من اونجا گفتم که حالا ایام که شمالی و کسی هم نیست و جایی نمیریم، همه هم دوست داریم، بیایم یکم ترشی سیر بگیریم، ترشی سیر بخوریم. رفتیم اونجا دیدیم یه ترشی سیر سیاه، مثل ترشی های مثلا سیرای چارستو از این بازار محلی بود، خیلی سال پیش، 10 سال بیشتره، دیدم که این مثل ترشی های سیر که سیاه میشه 6-7 سال، مثلا 5-6 سال، 4 سال افتاده، جا افتاده. گفتیم این ترشی قدیمه؟ گفت بله آج آقا، اینا ما رو 3 سال پیشه. و خلاص یک کیلو نیم کیلو می‌خواستیم، یک کیلو ترشی سیر به قیمت بالا که این چند ساله داد، آمدیم دیدیم اصلا این سیرا رو گویا صبح همه امروز گرفته، نه سیری که یک هفته مونده، سیر تازه تازه، نگو اینا رو با همون عرض کنم خدمت شما سرکه ترشی های سابق ریخته بودن توی قابلمه جوشونده بودن. بعدن اینکه به من گفت این کارو میکنن، ظاهرش از بیرون ما نکردیم، میگیش همونجا باز کنیم ببینیم تیر سیر تازه تازه است. حتی مثلا من خودم چون ترشی میزنم 2-3 هفته یک ماه از این ترشی نگذشته بود. خب حالا این میشود قش دیگه، شما یعنی اون چیزی که در ظاهر باطن هست به ظاهر جور دیگه ای جلوه دادی. روایت اول رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کان مسلمن، کسی که مسلمان هست، فلا یمکر ولا یخدع، مکر نمی کند، خدعه نمی کند. فانی سمعت جبرائیل یقول ان المکر والخدیعت فی النار، مکر و خدیعه در آتشه. ثم قال، حضرت فرمودن لیس منا، از ما مسلمانان نیز، من غش مسلما، کسی که نسبت به مسلمان دیگه غش بکنه. لباب ماشینی رو آوردی خریدی به اسم ماشین صفر، یه همینجوری بود، یه ماشین رو عرض کنم خدمت شما، پدر ما خریده بود خیلی سال پیش، وقتی رفتیم ماشین رو بفروشیم گفتن تمام این سقف ماشین کلن عوض شده، در صورتی که حتی مثلا اون کارشناس رنگ هم نمیدونم چیکار کرده بودن متوجه نشده بود. خب این قشه دیگه، ماشینی که چپی باشه با ماشینی که چپی نباشه 4-5 میلیون تومان، ماشین الان 100-100 تقریبا 7-10% 20% ممکنه ماشین اختلاف قیمت داشته باشه، این قشه دیگه. او بنده خدا هم دیگه بعضی امثال پیداش نمیکنی. ولیس من نامن خان مسلما. ثم قال صلی الله علیه و آله ان جبرائیل الروح الامین نزل علی من عند رب العالمین فقال یا محمد علیک بحسن الخلق فان سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والاخره، خوش اخلاق باش، بد اخلاقی خیر دنیا و آخرت را از بین میبرد. الا و ان اشبهكم بي احسنكم خلقا، که اینو قبلا هم گفتیم، از حضرت رسول رسیده بود که حضرت فرمودن شبیه ترین شما به من کسی است که اخلاقش از همه بهتر باشد. روایت دوم باب روایت تکراریه. روایت سوم رو میخونم که حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس منا من ماکر مسلما، کسی که با مسلمانی مکر کنه از ما نیست. روایت چهار تکراره. روایت پنج رو خونم. حضرت فرمودن که سمعت علی علیه السلام یقول لولا انی، ای جریان داره این قضیه، چون به حضرت امیر علیه السلام، حالا تو روایت های دیگه هم هست، تو روایت 11 همه همین مستدرک هم هست که توی حضرت گفتن که ای، اول روایت 11 مستدرک رو میخونم. اجمع الناس علیه، مردم آمدن جمع شدن پیش حضرت امیر علیه السلام، فقولو اکتب یا امیر المؤمنین الی من خالفکه به ولایته ثم اعزله، ثم معذله، شما اول بیا نسبت به این معاویه خب بنویس که این خلاف چیز باشه، ولایت طرف تو والیه از کنم به ولایتی، ولایت چه قبول کن، بعد نزدش کن. حالا یا معاویه بود یا کسی بود که با حضرت مخالفت میکرده. حضرت اونجا فرمودن المکر و الخدیعه و الغدر فی النار، مکر و خدیعه و نیرنگ در آتشه. حالا اینجا هم همینه، حضرت میگن لولا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان المکر و الخدیعه و الخیانه فی النار کنتو امکر العرب. بعضت میگفتن معاویه مکر میکنه، شما چرا مکر نمیکنید؟ حضرت فرمودن من مکر نمیکنم. حضرت رسول گفتن اینها در چیه؟ عرض کردم بارها این یک شبهه‌ایه که بالاخره الان انسان، این که بعضیا میگن آقا بالاخره هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه خیر، هدف وسیله رو اصلا توجیه نمیکنه. در سنت اهل بیت ما اینجوری نیست که شما به خاطر گرفتن یک حقی از یک راه باطلی و از یک وسیله باطل استفاده کنید. یادمه یک بار رسیدم خدمت آقای شب زنده‌دار حفظه الله، پرسیدم که اگر کسی یک مطلبی رو خودش دلیل رو باطل میدونه و حق نمیدونه، ولی مخالف اون دلیل رو حق میدونه و با اون دلیل اسکات میشه، یک دلیلیه، خیلی ها مثلا متکلمین بیان کردن تو درش شبهه‌ای داری، مثلا دارم میگم مصداقی که تو ذهنم بوده بود که ممکن شما برهان نظم رو به خاطر شبهه هیوم قبول نکنی، برهان نظم رو قبول نداشته باشی، ولی خب خیلی برهان نظم رو قبول دارن و با همه برهان نظم قبول میکنن و ممکنه ایمان بیارن، میدونه از برهان نظم استفاده کنه. ایشون فرمودن نه خیر، برهانی رو که باطل میدونی حق نداری بیاری. خب حالا اینم همین نکته ای از اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. و الا اینم یادمه یک بار همین تو بحث اینجوری بود خدمت آیت الله شهیدی حفظ الله، عرض کردم که اگه به این فضا باشه، مثلا فضای مصالح نگرانه، این که خیلی ها امروز دیده هی مصلحت میکنن، خب حضرت علیه السلام یک کلمه میفرمودن اون جایی که ازشون اون ملعون پرسید که به سنت رسول الله و شیخین عمل میکنه، حضرت یک کلمه میفرمودن بله، بعد عمل نمیکردن. وقتی که حکومت دست حضرت بود کی میتونست به حضرت خورده بگیره که تو عمل کردی به سنت شیخین یا عمل نکردی؟ ولی حضرت حاضر نشدن حتی یک کلمه دروغ بگن، به خاطری که این همه سال حکومت عقب افتاد و به فضایی رسید که او همه بعد مشکل ایجاد شد و بعد کلا از حکومت از دست شیعه گرفته شد و از دست اهل بیت گرفته شد تا بارها این همه مشکل پیش اومد. یه دروغ حضرت میفهمیدن، حضرت فهمیدن نه من این دروغ رو نمیگم و این سنت اهل بیت. روایت بعدی سألت ابا جعفر عن قول الله عز وجل، میگه از حضرت سوال کردم که از این آیه شریفه عرض کنم خدمت شما 4 سوره نساء که 32 سوره نساء که میفرمایند ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، عرض کنم خدمت شما نخواهید از خداوند متعال اون چیزی رو که تمنا نکنید، اون چیزی رو که خداوند متعال به بعضیاتون فضل کرده است. خیلی روایت جالبه، حضرت فرمودن که لا يتمنى الرجل امرا عطر رجل، یکی یه همسر خوبی داره، خیلی مؤمنه متقیه، این متاسفانه عرض کنم خدمت شما خیلی تو این مشاوره اینا میبینیم که افراد با این درگیرن، یک کسی یه همسری داره ولو همسر غریبه گرفته. ما یه موردی همجور داشتیم که با یکی دو نفر وقتی صحبت میکردی که چرا مثلا عرض کنم خدمت شما ازدواج نمیکنید، میگفتن ما یک کسی مثل خانم فلانی میخواد، نه از بابی که مثلا اون خانم رو دیده بودن، اون خیلی آدم محجبه بود که او رو دیده بودن یا مثلا به جمالش، نه از بابی که خیلی با همسرش مطیع بود، خیلی مهربان بود، تو فامیل خیلی آدم خوبی بود، به همه کمک میکرد، با شوهرش مشکل نداشتن، گفتن ما یه دختری میخواییم مثل فلانی پیدا نمیکنیم. درست شد؟ روایت همین رو میگه، تمنای زن و بچه دیگری رو نکنید، بگید این پسر کاش مال من بود، نه بگید خدا کاش یه پسر مثل این به من میداد. دقت کردید؟ این خوب نیست، این خدیعه است. لا یتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلهما، که این در بحث های عرض کنم خدمت شما آداب و سبک زندگی هم خیلی بحث مهمیه، که شما آن نعمتی که خدا به دیگری داده رو هیچ وقت نخواهید، این چون به معنیه که خدا نعمت رو از او بگیره به شما بده. کاش این ماشین فلانی مال ما بود، نه خدا به اون ماشین داده خوشحال باش، کاش خدا از فضل خدا که کم نمیاد چی تو عالم پیدا میشه که قد یکی باشه، کاش این همین ماشین فلانی و بهترش رو خدا به من میداد، کاش خداوند متعال یه خونه بزرگتر از اون خانه میاد، میگه به 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 چه خانه خوب، در همون چیزیه که من آرزو داشتم، کاش این خونه مال من بود. نگو کاش خانه مال من بود، طرف مقابل شاید ناراحت بشه. کاش خدا یه خونه هم مثل این نعمتی که محبت کرده به شما داده به منم خدا محبت کنه. دعا کن خدا یه خونه مثل این به من بده. این روش درسته، نه اینکه این خونه که مال شماه کاش مال من بود، چه بچه خوبی داری، کاش بچه من بود، نه کاش خداوند حال یه بچه بی خوبی به من هم بده. روایت 5 مستدرک رو میخونم دیگه، اینجا خیلی روایت آمده، خودتون نگاه بکنید، روایت های زیباییه. فی دعا الله، حضرت رسول در دعایی فرمودن و اعوذ بک من صاحب خدیعتن، از اینکه انسان یک کسی که عرض کنم خدمت شما همنشین خدیعه است، از تو پناه میبرم که همچین کسی رو در کنار من قرار بدی، یا اون صاحب خدیعه بخواد به من نیرنگ بکنه. این چرا چه مشکلی داره صاحب خدیعه؟ این تکش جالبه. این رعا حسنتن دفنها، اگر از شما یک کار خوبی ببینه دفنش میکنه، خوبیاتو بیان نمیکنه، و این رعا سیعتن افشاها، این سنت خوبیه که در برخورده با دیگران، اگرم یه جایی بچه هست یک کار بدی میکنه، این بارها بیان شده که یک کسی یه بچه یک کار بدی میکنه میخوای ای باشه بگی، حالا اب نداره دوتا کار خوبشم بگی، بابا این که خونه رو جاری کردی خیلی اخلاقت خوبه، این که عرض کنم به مامانت هم کمک میکنی خیلی اخلاقت خوبه، این که صبح صداد میکنم برای نماز صبح دیر پا میشه خیلی اخلاق بده، گو بفهم آقا بالاخره خوبیاش هم در کنار بدیاش دیده میشه. روایت 9 صحیفه رضا به اسناده عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیسم نام من غش مسلمن، اینه که خوندیم، او ضرره او ماکره، کسی که به مسلمان دیگری بخواد ضررم برسونه از مسلمانی نیست. روایت آخر، روایت 12 رو میخونم، مرحوم قطب راوندی رحمت الله علیه در لب و برواب آوردن که روی ان رجلا قال لموسی علیه السلام اسأل ربک هل قبل عملی، خدا از من یه عملم قبول میکنه، فاجیب بلا، جواب داده شد که نه، خدا امتحان میفرماید عملتو قبول نمیکنم. قال بلأن فی قلبک غشا لمسلمین، چون نسبت به یک مسلمان در قلبت غشی وجود دارد. قال صدقه، او به موسی گفت درسته، خداوند متعال درست میگه، من خودم رو میشناسم. باب 138 که باب بسیار مهمیه و روایات فراوان درش داره و متاسفانه در جامعه ما بهش توجه نمیشه، بزرگ و کوچک هر جای مختلف، دو تا گناه متاسفانه در جامعه خیلی زیاد شده، یکی دروغگویی، یکی تهمت زدن. و متاسفانه روز به روز انسان میبینه این جامعه، من همیشه خیلی سال پیش شاید قضیه ما 15 سال 20 سال پیشه، یه چیزی که از این سریالای طنزی که توی تلویزیون خیلی بدم میامد به دو تا دلیل بود، یکی میدیدم اصلا یعنی با سنت‌های او زمان جامعه ما سازگار نبود، یکی این که خیلی دروغ فراوان بود، بچه بابا با خواهر به برادر. اصلا من چه تعجب میکردم که آقا ما تو زندگی‌های خودمون اگه اینجوری زندگی کنیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه فیلم یک ساعته درست کرده بالای 50 تا دروغ به هم تو اون جریان داستان میگن تو این کارو کردی، نه من این کار نکردم. خب مگه حتما باید خندوندن دیگرون باید باشه که هی دروغ کنی؟ یکی بی احترامی بچه‌ها نسبت به پدر و مادر که به نظر من خیلی بد بود. اون سریال‌ها تو اون دهه 70 و اوایل دهه 80 که خیلی حرمت پدر و مادر، ما تو خانواده کجا اینجوری تو خانواده‌های سنتی و عموم خانواده‌ها پدر اینقدر تو خانواده بی ارزشه؟ حالا معمولاً تو خانواده‌ها زن و شوهرها با هم یه اختلافی دارن، ولی که بچه‌ها اینقدر به پدر و مادر و برو بابا این کار انجام بده، خودت برو، من نمیرم، به من ربطی نداره، خیلی این فضاها. و متأسفانه بحث کذب تو جامعه امروز ما نیست، چه وعده دروغ دادن چه اینکه اصلا دروغ گفتن، که متاسفانه توی مسئولین حکومتی ما هم به کرات این مطالب دیده میشه که میبینیم نه متاسفانه دروغ میگن، فراوان هم دروغ میگن، هرچی هم اینها گفته میشه و بیان میشه و کلیپ درست میکنن هیچ تأثیری نسبت به این قضیه نداره. ان ابی روایت اول رو میخونم، ان ابی جعفر علیه السلام قال ان اول من یکذب الکذاب الله. خوب دقت کنید، این دو جور بود. اگر اون ملکان بعدش نبود، یعنی اون نبود یا ملکان بود، خب میگفتیم که اولین کسی که کذاب تکذیب میکنه خداست، یعنی داره تکذیب میکنه، خدا داره میبینه، ولی او گویا داره خدا رو تکذیب میکنه که میگه نه خدا اصلا متوجه حرف من نیست و متوجه دیدن من نیست و فعل من رو مد نظر قرار نداده، ولی با توجه به اون ملکان معلوم میشه الله فاعله، یعنی اول من یکذب الکذاب الله عز و جل، ثم الملکان الذان معه، ثم هو یعلم انه کاذب. حالا این ثم رو ترتیب رتبی بگیریم، یعنی اول خدا، یعنی خدا و ملک و خودش هر سه تا میدونن دروغ میگن، ولی نه ترتیب رتبی، رتبه خدا بالاتر، بعد ملکان، بعد هو یعلم، یا نه بگیم ترتیب زمانیه، به این معنایی که ذات حق متعال که از همه چیز خبر داره، دهنتو باز نکرده، خدا میفهمه که میخوای دروغ بگی، اول خداوند متعال میفهمه که این میخواد دروغ بگه، پس اول خدا تکذیبش میکنه، بعد این آقایی که شروع میکنه به دروغ گفتن بگیم یک ریه، مثلا تو داریم تو روایت دیگه ریه نتنی به لحظه کذبش بالا میاد، یه جوری میشه که ملکان میفهمن و اونها تکذیبش میکنن، میگن بوی دروغ میده، خودش هم که خب تا جملهش تمام نشه که نمیفهمه جملهش دروغ یا راسته، قبلش قصد دروغ داشته ولی فعل کذب باید جملهش تمام بشه، یهم چون تا جملهش تمام نشه نمیفهمه، پس دیرتر از بقیه متوجه میشه. ممکنم علتش اینجوری باشه، ممکنم نه تأخر رتبی بگیرید. پس اولین کسی که کذاب میخواند اون رو خداست که کذاب رو تکذیب میکنه، بعد ملکانی که باهاش هستن، بعد هو یعلم انه کاذب، خودش میفهمه که کاذبه. روایت دوم رو میخونم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الکذاب یهلک بالبینات. عرض کنم خدمت شما این موضوعش چیه؟ مراد از کذاب در این روایت به نظر میرسه به فضای عرصه اجتماعی او زمانه، امام صادق ان الکذاب یهلک بالبینات، یا مراد از کذاب اینایی که حکومتها رو به کذب از اهل بیت علیهم السلام گرفتن و قصب کردن، و یهلک و اتباعه به شبهات، یا معنای واضح درش یه که اون کسایی که در فرقه های مختلف، حتی شاید سه تا معنی که میگم هم کم بشه. یه احتمال هم که کسایی که فرقه های دروغی درست میکردن، ناووسیه چه میدونم داوودیه، این فرقه های دروغی درست میکردن، اولا این به وسیله بیانات هلاک میشه، یعنی بعدا معلوم میشود که دلیلش باطله، و بعدم چون شبهه میندازه اتباعش رو هم هلاک میکنه. همه فرقه های باطلی که عرض کنم در ملل و نحل متعدد آمده جز فرقه حقه، اکثرشون باطل بودن و در گمراهی بودن. یه معنای دیگه اینه که نه، اینایی که میامدن به اهل بیت علیهم السلام در میان شیعه دروغ میبستن، شاید عام باشه، هر ستا باشه، ولی ستا احتمال به ذهن نسبت به اون فضایی که اهل بیت علیهم السلام و امام صادق درش بودن به ذهن میرسه. یعنی اونایی که جعل روایت در دین میکنن، کذب به اهل بیت علیهم السلام میبندن، خودشون با اینکه میدانن دروغ میگوین، بالبینه و روشنی و علمی که دارن هلاک میشون، و اتباعشون رو از باب اینکه، یعنی اونایی که به این روایت نگاه میکنند و تبعیت میکنن، به خاطر اینکه شبهه میاندازن و حق و باطل رو چیکار میکنن، با همدیگه خلط میکنن. حالا بالاخره ممکن هم هست عنوان عام و جامعی باشه، همه رو هم بگیم در بر میگیره. روایت سوم رو خدمتتون عرض میکنم. روایت اینه که ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا، خداوند متعال برای شر و بدی قفلهایی قرار داده است، و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، مفتاح قفل گناهان بد شراب است، چون شراب باعث می شود که عقل انسان زایل بشه و انسان تصمیمات نابخردانه بگیره، کارهایی که در فرختی که عقل دارد انجام نمی دهد با خوردن شراب انجام می دهد. والکذب شر من الشراب، و دروغگویی از شراب هم بدتر است. روایت چهارم رو خدمتتون می خوانم. حضرت می فرمایند ان الکذب هو خراب الایمان. تو روایت گفت قاله است، اینجا میگه کذب خراب ایمانه، باعث میشود که ایمان از بین برود. روایت شش رو میخونم. روایت پنجم مضمونش تو روایت دیگه آمده، فرمان من کثر کذبه ذهب بهاؤه، کسی که خیلی دروغ بگه ارزشش، اعتبارش، آبروش از بین میره، مردم دیگه بهش توجهی نمی کنن، براش احترامی قائل نیستن. روایت ششم، قال امیر المؤمنین علیه السلام ینبغی للرجل المؤمن، حضرت فرمودن که سزاوار است برای لجل المسلم، برای مسلم سزاوار است که ایشتن به معاخات الکذاب، با آدم دروغگو برادری نکنه. فانه یکذب حتی یجیء بالصدق فلا یصدق، چوپان دروغگو میشه، انقدر این برادر دروغ میگه دروغ میگه دروغ میگه که وقتی حرف راستم میزنه باور نمیکنی. همین تعبیری که ماها در کلام خودمون میگیم فلانی یک روده راست تو شکمش نیست، خب واقعا هم همین جوریه، وقتی انقدر دروغ گفته زنگ میزنه که فلانی من محتاجم، نمیفهمیم داره الکی میگه، دست میندازه، دروغ میگه، راست میگه، واقعا محتاجه. روایت هفتم رو میخونم. سمعت ابا عبدالله یقول ان مما عان الله علی الكذابین النسیان. این مضمونی که ما میگیم که دروغ و فراموشکاره، روایت داره که خداوند متعال کذبر علیه کذابین با نسیان، چون آدمی که حق میگه غالبا حق تو ذهن میمونه، یه حالت داره، خب هر وقت میخواد نقل کنه همه حالت رو میگه، ولی کسی که اهل دروغه، خب وقتی اهل دروغه بارها مثلا این پیش میاد، مثلا یه کسی قرار میذاره آقا اگه رفتی فلان جا ما رو با خودت ببر، میگی باشه، موقعیتت نمیشه، یادت میره، زنگ میزنه فلانی کجایی، خب آدم اگه راست بگه دیگه فردا گیر نمیکنه، ولی وقتی دروغ میگی دفعه بعدی که میپرسه میگه آقا من رفتم مثلا فلان جا، میگه الان کجایی، کربلایی، میگه رفتم مشهد، بعد دفعه بعدی که شما رو میبینه میگه که اون ماه پیش که مشهد بودی چی جوری بود، اصلا یادت نمیاد، خب یه دروغ گفتی، ممکنه دروغای متعدد بگه. آدم کذاب فراموش میکنه، بعدی خودش باعث میشه که دستش رو بشه، ولی آدمی که راست میگه همش یه قاعده است دیگه، اون قاعده رو میگه دیگه. عرض کنم خدمت شما روایت بعدی رو خدمتتون میخونم. روایت هشتم رو میخونم. حضرت امیر فرمودن ایاکم والکذب فان کل راجن طالب و کل خائفن هارب، هر کی که یک چیزی رو طلب میکنه، امید داره، به دنبالش میره، طلب کننده اونه، و کسی که از یک چیزی میترسه فرار میکنه، در حالی که شما اینجوری نیستید. خب اگر کذب رو میترسید باید ازش فرار کنید، اگر صدق رو قبول دارید و راجی صدق صدقید باید طلب کنید، ولی ظاهرا منظور اینه که و انتم لستم کذالک. روایت نهم رو میخونم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء، کسی که یه بار دروغ بگه کذابه. حضرت فرمودن لا ما من احد الا ان یکون ذاکم. بالاخره تو زندگی معصوم که نیستیم که هر کدومون یه اتفاقی پیش میاد دروغ میگیم، حالا یا مصلحتی یا غیر مصلحتی. ولکن المطبوع علی الکذب، این حالت خیلی بدیه. متاسفانه انسان در بعضی از افراد میبینه که العیاذ بالله عادتشون دروغ شده. یا مثلا مثال دیگه، دو روایت دیگه، مضمون دیگه ای داریم که اونایی که عادتشون اینه که قسم میخورن، هم میشینه به خدا به خدا، میگه بابا نیازی نیست تو قسم بخوری. اصلا اینکه لا تجعل الله عرضتا لایمانکم یه حالت بده، بدش اینه که اینایی که همینجوری الکی تون تون قسم میخورن. ولکن المطبوع علی الکذب، کسی که دیگه طبعش و سرشتش نهاده شده بر کذب، همینجوری تون 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 تو کلامش دروغ میگوید. اقول هذا مخصوصا به عدم العمد. خب نکنید صاحب وسائل کذاب رو با کذب با کاذب یکی گرفته، در صورتی که تو روایات همونجوری که اول بحثم می‌خواستم بگم یادم رفت، یه که بعضی آثار رو بر کذاب بار کردن، بعضی‌ها رو بر کذب بار کردن. اون کسی که کذابه یک مرتبه بالاتریه. ایشون می‌فهمن هازا مخصوصون به عدم العمد. اول مراد منها ان من کذب قلیلا یسمى کاذبا لا کذابا، که درست به نظر همین احتماله. روایت داره میگه الکذابی که آمده گفته فلانی کذاب، اینا آثار رو داره، این کسی که یه بار دروغ میگه، حضرت میفهمن نه، یه بار رو بعضیا میگن، اون کسی که سرشتش دروغه، دروغگویی که در عرف ما هم همینه. روایت دهم میگه ان العدل لا یکذب حتی یکتب من الکذابین، این هم معید روایت بالای دروغ میگه، میگه تا حدی که دیگه جزء کذابین به شمار میاد. فاذا کذب قال الله عز وجل کذب و فجر، هر کسی که دروغ میگه خداوند متعال میگه کذب گفتی. روایت دوم یازدهم روایت جالبیه، به مضمون این روایات روایت متعددیه. میگه یکون المؤمن جبانا، مؤمن ترسو میتونه باشه، قال نعم. یقول و یکون و بخیلا، بخیل میتونه بشه، حضرت گفته قال نعم. قال و یکون و کذابا، قال لا، کذاب نمیشود مؤمن. روایت 11 مستدرک رو به همین عنوان خدمتتون ببخشید. روایت 13 مستدرک رو میخونم. قال رجل له صلی الله علیه و آله و سلم المؤمن یزنی، مؤمن میشه زنا بکنه؟ قال قد یکون ذلک، پیش میاد. قال المؤمن یسرق؟ قال قد یکون ذلک. قال یا رسول الله المؤمن یکذب؟ قال لا، قال الله تعالی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. بسیار آیه زیباست و اینکه حضرت رسول تطبیق کردن که کسی که دروغ بگه دیگه ایمان از قلبش گرفته میشه. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، که حالا بحث نداریم که آیا این افتراء دروغه یا نه مطلق دروغه. حضرت رسول یفتر الکذب رو بر اینکه نسبت دروغ به دیگری دادن مختص به یفتر الکذب و افتراء کذب نگه گرفتن، مطلق هر دروغی رو تطبیق کردن بر همین آیه، که این هم مفسر معلوم میشه معنای آیه اعمه، به خاطر اگر حجت باشه به خاطر این تطبیقی که حضرت رسول داشتن. روایت 12 رو میخونم. من الفاظ رسول الله اربع ربا الکذب، بدترین ربا و زیادهی که انسان میگیره و خودش رو در خسران میاندازه همین کذبه. روایت 13 رو میخونم. کان و کان امیر المؤمنین یقول الا فسقوا ان الله مع الصادقین، راست بگویید خداوند متعال با راستگویان است. و جانب الکذب، از دروغ پرهیز کنید. فانه یجانب الایمان، اگر از کذب پرهیز کنید مجانب ایمان میشوید. پرهیز از کذب مجانب ایمان است. علا و ان الصادق علا شفا منجات و کرامه، راستگو در کناره نجات و بزرگی است. علا ان الکاذب علا شفا مخزات و هلکه، عرض کنم خدمت شما کاذب و دروغگو در کناره پرتگاه خزی و خسران و هلاکت است. الا و قولو خیرن تو عرفو به، حرف خوب بزنید تا به خوبی شناخته بشید، و عملو بهی تکونو من اهله، به اون خیر عمل کنید تا از اهل خیر شوید، و ادو الامانت الى من ائتمنکم، امانت را به هر کس که شما را امین داشت برگردانید، و سلو ارحام من قطعکم، اون سله رحم کنید نسبت به کسانی که از شما بریده اند، و عودو بالفضل علی من حرمکم، کسی که شما رو محرم کرده شما عیادت به فضل کنید، یک چیزی خیری بهش برسونید. روایت 14 رو خدمتتون میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لابلیس کحلا و لعوقا و سعوتا. ابلیس یه سری داروهایی داره که در واقع میخواد درمان کنه شما را به بدیها با او داروهای خودش. کحل داروی چشم رو میگن، سرمه رو میگن. لعوق اون دارویی که عرض کنم خدمت شما در دهان میریزن، لیسیدنی و جویدنیه. سعوت او دارویی که توی بینی میریزن. میگه شیطان برای که خودش کارش پیش ببره یک کحل داره، یک لعوق داره یا سعوت داره، وقتی میخواد چشم رو شما، چشم شما رو اذیت کنه. فکحلهو النعاس، حالا اینجا نفرمودن نظر به نامحرم، گفتن نعاس، چرته. چرت زدن اون دارویی که شیطان انسان را از با چرت از یاد خدا میندازه. و لعوقه الکذب، اون دارویی که تو دهن شما میریزه کارشو پیش ببره دروغه. دروغ لعوقیه که شیطان داره. و سعوته الکبر، اون دارویی که تو بینی شما میریزه تا شما رو منحرف کنه که تکبر، این که میگن انسان عقلم نخوت داره، جای نخوت رو در بینی، باد دماغ ما ازش تعبیر میکنیم داره، اینه. حالا این معنای ظاهر روایت اینه، ممکن هم از کسی معنا بکنه که ابلیس برای خودش یک کحل و لعوق و سعود داره. چرت شما میزنی در واقع کحل روشنی چشم ابلیسه، لعوق اون آب دهان ابلیسه، و سعود اون از تکبر شما باعث میشه که بینی ابلیس چیز بشه. حالا هر دو تا ولی ظاهرش همون معنای اولیه که من عرض کنم خدمت شما، خدمتتون عرض کردم. در همین باب نسبت به مستدرک رو بخونم که دیگه وقت گذشت. روایت سوم رو میخونم. ان ابی طالب علیه السلام، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال تسعت اشیاء من تسعت انفس، از کنم ببخشید، تسعت و اشیا من تسعت انفسن هنه من هم اقبه من هنه من غیره هم، شش چیز از شش نفر قبیح تر از یکی از کس دیگه ای خارج بشه. یکیش ولکذب من القضات، این که قاضی دروغ بگه. روایت چهارم روایت عجیبیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الکذاب لا یکون صدیقا ولا شهیدا، نه کذاب به درجه شهادت میرسه نه به درجه صدیقی میرسه. روایت 8 رو میخونم. قال رجل لرسول الله یا رسول الله دلنی علی عمل اتقرب به الی الله، یک کاری نشون بده که بتونم تقرب بجویم. فقال لا تکسب، فکان ذلک سببا لاجتنابه کل معصیه لله، لانه لم یقصد وجها من وجوه المعاصی الا وجد فیه کذبن او ما یدعو الى الکذب، یا میگفت دروغه یا ما رو به دروغ میکشانه. فزال عنه ذالک من وجوه المعاصی، ای باعث شد دیگه همه این معاصی رو بذاره کنار. روایت 28 اینم سریع بخونم، همین مضمونه. میفرماید که اتا رسول الله صلی الله علیه و آله رجل فقال انی رجل لا اصلی و انا ازنی و اکذب، هم دروغ میگم هم نماز نمیخونم هم زنا میکنم. فمن ای شیئن اتو، پیغمبر ما باشیم اول میگیم خب نماز، برو نمازتو بخون، یا میگیم زنا. پیغمبر فرمودن من الکذب. فاستقبله استقبال کرد، فعهد الله یکذب، گفت باشه دیگه دروغ نمیگم. فلم من صرف و اراد از زنا فقال فی نفسه ان قال لی رسول الله هل زنیت بعد ما آحد تو، قرار شده که دروغ نگم، اگر از این بپرس زنا کردی. فان قلت لا کذب تو، که خلاف عهدم میشه. و ان قلت نعم ضربنی الحد، حدم میزنه. ثم اراد ایتوانی فی الصلاه، گفت حالا نماز نمیخونم. فقال ان سالنی رسول الله صلی الله علیه و آله انها فان قلت صلیت کذبت و ان قلت لا یعاقبنی فتاب من الثلاثه. روایت دهم رو میخونم. عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه رجل انه ذكر رجلا كذاب ثم قال قال الله انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون، که خدمتتون گفتم 14 حضرت رسول فرمودن اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، کذب باعث بدیهای بدیها انسان رو در آتش میبره. روایت 15 قال رسول الله المؤمن اذا كذب بغير اذن بغير عذرن، یعنی دروغ غیر عذر بگه، لعنه 70,000 ملک و خرج من قلبه نتن حتی یبلغ العرش فیلعنه حملت العرش و کتب الله علیه به تلک الکذبه 70 زنیه، 70 گناه براش می نویسه که احونها کمن یزنی مع امه، که حالا اگه سند درست بشه خیلی روایت عجیبیه. روایت 18 نهج البلاغه فی وصیت امیر المؤمنین لولد الحسن و علت الکذبه اقبح علته، ما که میگیم عذر بدتر از گناه، عذر و بهانه گناه بدترین عذر و بهانه است. روایت 20 رو میخونم، تحف العقول عن الکاظم علیه السلام انه قال لهشام ابن الحکم یا هشام العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا، که برای کسی که میخواد مطالعه بکنه رابطه بین عقل و کذب رو حضرت اینجا فرمودن. روایت 25 وجتنب الکذب و ان رأیتم فیه نجات فان فیه الهلکه، حتی اینکه اگر راه نجات رو در کذب میبینید نگید چون منجر به هلاک اخروی میشه. این به لحاظ فقهی معنی از این نیست که انسان اگر مصلحت اعظمی مثل حفظ جان باشه باید دروغ بگه. و قال صلی الله علیه و آله ان العبد اذا کذبه تباعد منه الملک من نتن ما جا امن، فرشتگان رو دور می کند. روایت 28 المؤمن یتبع علی خلال شتا، مؤمن ممکنه اخلاقهای متعددی داشته باشه که طبعش بشه، یعنی نهادینه درش بشه، ولکن ولا یتبع علی الکذب، ولی دروغگویی طبع مؤمن نمیشه. هر که دروغگویی طبعش شده معلوم میشه دیگه ایمان نداره. وقت گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام اشارت، قسمت دوم جلسه 15، باب 139، باب تحریم الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم فأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به باب 139، باب تحریم الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه، که از موارد بسیار مهمه. در روایات ما هم بحث‌های فقهی برش مترتبه، هم اصل کذب علی الله و رسول و الائمه حرامه و هم این که باعث می‌شود که روزه انسان باطل بشه، که در بحث روزه یکی از اون واجباتی که یا محرماتی که باید مفطراتی که در روزه باید ترک بشه، بعدم کذب علی الله و علی رسول و علی الائمه است که در جای خودش به لحاظ فقهی مورد بررسی قرار می‌گیره. حالا ما بحث روزه‌شو مطرح نداریم، فقط بحث اصل حرمت رو علل مطلق، اون حکم وضعی بطلان در شرایط خاص فعلا محل بحث ما نیست. باب تحریم الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه. روایت اول خدمتون میخونم. روایت میرسد به امام باقر علیه السلام قال ابو جعفر یا ابا نعمان لا تکذب علینا کذبتن، هیچ دروغی رو بر ما نبند، فتسلب الحنیفیه. حنفیه که حنیف به معنای میله، اون در واقع ملت محمدی که مایل است ان الزلاله به سوی استقامت و صلاح و میان روی اسمش رو میذارن حنیف. عرب هر کسی رو که دین حضرت ابراهیم داشته باشه رو بهش میگه حنیف. یه روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم هست که حضرت فرمودن که بوئستو بالحنیفیت سمحت سهله. خب پس حضرت فرمودن لا تکذب علینا کذبتن، باعث میشه دین اسلام از تو گرفته بشه. حالا اینی که به ائمه علیهم السلام کذب ببندی چه مصادیقی داره، آقایون فقها مصادیق متعددی براش ذکر کردن. این که مثلا افتراء ببنده بر ذات حق متعال یا اهل بیت علیهم السلام، یا حدیثی رو که اونها نگفتن بهشون نسبت بده، یا فعلی رو که انجام ندادن و راضی نیستن بهشون استناد بده، یا مرتبه‌ای و مقامی برای اونها قائل بشه که خودشون اون مقام رو قبول ندارن، مثل ربوبیت یا مثل بحث خلق عالم، یا روایات اختلافه بنابرای که اهل بیت علیهم السلام خودشون علم غیب رو اگر انکار بکنن کسی بیاد بگه اینا عالم به غیبن، یا بیاد اهل بیت علیهم السلام رو یا همونجوری که حالا میخونیم بعضی از این قولات برای اهل بیت مقام رسالت قائل بودن یا مقام الوهیت قائل بودن، یا بیاد اینها رو بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مثلا برتری بدن اینها رو، یا فعل منافی اسمت رو بیان به اهل بیت علیهم السلام اسناد بدن، در هر صورت کذب علی الله و علی النبی و علی الرسول مصادیق متعددی ممکنه داشته باشه. ولا تطلبن ان تكون راسا فتكون ذنبا، دنبال این نباش که رأس باشی، نتیجهش یه که عقب میفتی. حالا این فتکون از زنبا یا کنایه از اینه که در نزد خداوند متعال و اهل بیت و بندگان صالح کسی که ریاست طلب باشه عقب میفته، یا نه منظورش اینه که در آخرت اینجوریه که خداوند متعال در مقابل این ریاست طلبی کرده مقامات بهشتی رو ازش میبره یا خزلان جهنم نصیبش میشه، یا نه همین مصداقی که الان خودمون قائلی که علال قاعده دنیا اینجوریه که دنبالش باشی بعد میدن نمیدن، نباشی دنبالش. من کسی که میخواد یه جایی یه مقامی یه چیزی دنبالشه میگم چه کار کنم، میگم آقا بهترین کاری که اصلا دنبالش نباشی، اگه دنبال یه کاری باشی او رو به تو نمیدن. قاعدش یه همیشه تو کشور ما کسی که تلاش میکنه، ما هم همینجوری میگیم، میگه آقا ما در خدمتیم این کار رو براتون انجام بدیم، خیلی تحویل نمیگیرن، ولی خودش هی زنگ میزنه به اینکه خواهشم به این کار رو انجام بده، خواهش میکنیم این کار به نتیجه برسه. پس در مقابل قاعده کلی ما مشهدی های ضرب المثل داریم، میگیم کاسه اینه میخوام پرتره، اون کسی که سر سفره میشینه اگر به اینکه به من اون گوشت بده، بچه‌ای که میگه با ما همون گوشت برام بذار، نه مهمونه، اون بچه‌ای که میگه هیچی برای من نذار، من اصلا گوشت نمیخوام، میگرده بهترین گوشت رو پیدا میکنی براش میذاری. ما یه ضرب المثل داریم میگیم همیشه کاسه ای نمیخوام، همون کسی که نمیخواد کاسه از همه پرتره، بیشتر براش میذارن، اون کسی که میخوام نمیدن. آیه هم همین رو میگه، لا تطلبن ان تكون راسا، دنبال نباشه که بزرگ قوم بشی ریاست پیدا کنی، فتكون ذنبا، اون ته میری دم قرار میگیره، آخر قرار میگیری. ولا تستأکل الناس بنا فتفتقر، دنبال این که اموال مردم رو به خاطر ما، حالا یا از بابی که یک سری اخبار جعلی از ما جعل کنی، یا یک نسبتی با ما درست بکنی، یا احکامی رو بر ما افترا ببندی که به وسیله او بتونی مال مردم رو بخوری، کلن اکل به دین بکنی، دنبال این نباش. فتفتقر، حالا باز این تفتقر هم یا فتفتقر محتاج میشه در آخرت، یا نه تو همین دنیا این مالها برات وفا نمی کنه، مال حلالی نیست و منجر به این میشه که فقیر بشیم، محتاج بشیم. فانک موقوف لا محاله و مسئول، اگه بیا یه حرفی رو یه حکمی رو به ما ببندی، بالاخره یه روزی جلوتو میگیرن و ازت سوال میکنن. فان صدقت، اگه حرفی که از ما زدی راست باشه، ما گفته باشیم صدقناک، ما اونجایی که از ما سوال میکنن میگیم درسته، حرفش درسته. و ان کذبت، اگرم نه دروغ بسته باشی به ما، کذبناک، میگیم نه حرفت درست نیست و ما تکذیبت میکنیم. پس بنابراین این مضمون روایت. روایت دوم رو میخونم. ذکر الهائک عند ابی عبدالله علیه السلام. هائک یعنی بافنده. این بافنده تو فارسی هم از قضا هم در عرب بافتن کنایه از حرف بی خود و بی دلیل و دروغ گفتن، هم در فارسی اگه حرف میزنه میگه ما همجوری داره میبافه. داره میبافه یعنی که حرف بی خود داره سر هم میکنه. این بافتنه دیگه. ان ابی عبدالله علیه السلام در صورت به کسی که وضع حدیث میکنه دروغ داره میگه، حضرت فرمودن انه ملعون مورد لعنت است. فقال انما ذاک الذی، تو روایت دیگه داریم مراد از ها، چون یه بحثی داریم که هیاکت خوبه یا نیست، بعضی رو به معنای این گرفتن، گفتن باب کراهت هیاکت، که همون تو باب هیاکت من عرض کردم سر جای خودش که نه، هاکه بودن مکروه نیست به معنای که بافنده، مراد از او هاکه که ملعون بوده و تو روایت آمده کسیه که کس و علی الله و رسول میکنه، بافنده مراد اینه. فان انما ذاک الذی یحوک الکذب علی الله و علی رسوله، مراد از این هایی که ملعونه و نهی کردیم، نه که کسی که شغل ریسندگی و بافندگی شغل ملعونی، نه بافندگی گفته ملعونه، نه، مراد این کسیه که بر خداوند متعال و بر رسولش کذب میبافد. روایت سوم رو میخونم، میفرمایند الکذب علی الله و علی رسوله من الکبائر، که هم دلالت میکنه بر کبیره بودنش. روایت چهارم رو میخونم، فی حدیثی که امام صادق علیه السلام قال رجل من اهل الشام، یا اخا اهل الشام، اسمع حدیثنا ولا تکذب علینا، سخن ما را بشنو ولی بر ما دروغ نبند، فانه من کذب علینا فی شیء فقد کذب علی رسول الله، کسی که بر ما دروغ ببافه بر خدا دروغ بافته، و من کذب بر رسول خدا، و من کذب علی رسول الله فقد کذب علی الله، و من کذب علی الله عذبه الله، عذبه الله عز و جل، خداوند متعال عذابش میکنه. البته در باب دیگه این بحث ها مطرح شده که آقا این دروغ عمدیه، و الا نقل به معنا یا حتی روات گفتن گاهی وقتا ما ممکنه همه رو تو حافظمون نباشه، اینجور موارد رو ائمه علیهم السلام اجازه دادن. روایت پنجم رو میخونم، در وصیت حضرت رسول و حضرت امین علیه السلام، یا علی من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار، شاید از معدود مواردی که در فقهمون بتونیم مثال بیاریم که یک جملهی تواتر لفظی داره در نسلهای مختلف، شاید این لفظ رو اگر بگردیم در تمام کتاب هامون بتونیم یه نحوهی براش تواتر و الا چیز دیگهی که متواتر لفظی باشه کم پیدا میشه، ما شاید کم داشته باشیم لفظ رو که متیقن باشه که تواتر لفظیه. حدیث ثقلن شاید تواتر داشته باشه، بخش هایی از بحث خطبه قدیر شاید تواتر داشته باشه، و همچنین جملاتی. روایت ذیل روایت ششم رو میخونم، قال رسول الله من قال علی ما لم اقل فلیتبوع مقعده من النار، میخوام یه قرائنی رو بیارم که معلوم بشه این جمله تکرارش زیاده. روایت اول مستدرک رو میخونم، میفرمایند که قال ابو عبدالله علیه السلام انا اهل بیت صادقون، ما اهل بیتیم که راستگوییم، ماهایی که اهل بیت صادقونیم، لا نخلو من کذاب یکذب علینا، همیشه یک دروغگویی هست که به ما دروغ میپردازه، و یسقط صدقنا به کذبه، صدق و راستگویی ما رو با کذب خودش ساقط میکنه، به کذبه علینا اندناس، به ما دروغ میبنده که بعد مردم فکر میکنن که یه حرفهای بی خود رو ما گفتیم، و اون راستگویی ما رو ساقط میکنه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اصدق البریه لهجتن، از همه مردم در گفتار صادقتر بود، و کان مسیلمه لعنت الله علیه یکذب علیه، مسیلمه کذاب بر حضرت دروغ میبست، و کان امیر المؤمنین اصدق من برع الله بعد رسوله، راستگوترین کسی که خداوند متعال خلق کرده است بعد رسول حضرت امیر بود، و کان الذی یکذب علیه و یعمل فی تکذیب صدقه به ما یفتری علیه من الکذب، اون کسی بود که کذب برش میوز و کارش این بود که صدق حضرت رو تکذیب کنه به این وسیله که بر حضرت افترای کذب میبست، عبدالله ابن سبا لعنت الله علیه، و کان الحسین ابن علی قد ابتلا بالمختار، در قضیه مختار روایات به شدت متعارضه، بعضی از روایات مثل این فضا میبینید که اینقدر مختار رو ذیل مثل این روایات نفی و نهیش میکنن، در بعضی از روایات من جمله تقدیر و تشویقی میشه، بعضی از روایات هم میفرماین که مختار در نامه اعمالش اهل آتش میشه، ولی بعد امام حسین علیه السلام رو به مدد میطلبه و حضرت علیه السلام در آخر دست مختار رو میگیرن و مختار رو نجات میدن. حالا این روایت میگه اون کاذبی که به امام حسین علیه السلام دروغ میبرد، امام حسین بفرمایید که مبتلای به مختار بود. ثم ذکر ابو عبدالله الحارس شامی و بنان فقال کانا یکذبان علی علی ابن الحسین علیه السلام، ثم ذکر المغیره ابن سعید و بزی و سری و ابوالخطاب و بشارن الاشعری و حمزه البریری و ساعد نهدی فقال لعنهم الله، که اینا رو تک تکشون در بحث رجال در موردشون بحث‌های مفصل آمده. بعضیاشون چون از رؤسای فرق زاله هستن، اینها عرض کنم خدمت شما باز در موردشون در ملل و نحل آمده که در مورد مغیره ابن سعید لعنت الله علیه و ابوالخطاب در بحث بعدی یک توضیح میدم. و عرض کنم خدمت شما ساعد نهدی فقال لعنهم الله، خود فرمودن حضرت خداوند متعال اینا لعن کنه. انا لا نخلو من کذاب یکذب علینا او عاجز رأی، یا کسی که خیلی سست رأیه. کفان الله، منظورش کسایی که زود باز با دشمنان ما یه مدتی جزء اصحاب ما هم بعد میرن سراغ دشمنانمون. کفان الله معونت کل کذاب، خدا متعال ما رو حفظ کنه از اون معونه و باری که این کذاب ها بر عهده ما میگذارن. و ازاقهم الله حر الحدید، خداوند متعال ازاقهم حر الحدید، آتش گرمای آتش و مرگ رو به اینها بچشاند. روایه عرض کنم خدمت شما روایت دوم رو خدمتون میخونم که حضرت قام خطیبن و قد کذب، میگه که معانی الاخبار میگه قال علیه السلام و قد کذب علی رسول الله علی عهده، انقدر به حضرت دروغ بستن که حتی قام خطیبن فقال ایها الناس قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار ثم کذب علیه من بعده، باز هم دروغ بستن به حضرت. انما اتاکم الحدیث من اربعه لیس لهم الخامس، این روایت رو در اول بحث عرض کنم علم درایه آقایون بحث میکنن، مرحوم فضلی رحمت الله علیه در کتاب اصول حدیثش یادمه این روایت رو به تفصیل در همین بحث آورده. رجلون منافق یظهر للایمان یظهر للایمان متصنعون بالاسلام، یکی که روایت میاره آدم منافقه در ظاهر ایمان میاره ولی متصنع بالاسلامه، لا یتعصم ولا یتحرج ان یکذب علی رسول الله متعمدن، تعصم یعنی از گناه خودداری کردن، توبه کردن، تحرج یعنی پرهیز کردن. این آقا خودداری نمیکنه، پرهیز نمیکنه که متعمدن بر پیغمبر خدا دروغ ببنده، که امثالشون هم زیاد بودن. روایت سوم مستدرک رو میخونم. امام باقر علیه السلام به محمد ابن نعمان گفتن یبن نعمان انا اهل بیت لا یزال الشیطان یدخل فینا من لیس منا، خداوند شیطان کسی رو که از ما نیست ولا من اهل دیننا داخل اون فرد میشه. فاذا رفعه و نظر الیه الناس، زمانی که یه نفر رو بلند میکنه مردم به اون نگاه میکنن، امره الشیطان، یعنی از اصحاب ما بعضیا که اینا اکثر اینایم که دروغ بستن از اصحاب نزدیک بودن، یه مدتی با حضرت بودن، تا یکم میان بالا شیطان میره درشون میگه به امام صادق دروغ ببر. فیکذب علینا فکلما ذهب واحدون، یکیشونو شرشو کم میکنیم جا آخر الى انقار فان المغیره ابن سعید کذب علی ابی، امام صادق فرمودن مغیره ابن سعید لعنت الله علی بر پدر من دروغ بست و ازا سره سرش رو فاش کرد فازاقه الله حر الحدید. این مؤسس یکی از فرق قالیه به معنای مغیریه، اینا بالاخره اعتقاداتی داشتن، از قلات فعال عصر امویه، قائل بود که پس از امام باقر علیه السلام محمد ابن عبدالله نفس زکیه امام بعده و در واقع اولین نفر بود که قائل شد امامت از سلسله فرزندان امام حسین علیه السلام از شاخه حسینیه منتقل شده به شاخه حسنیه که بعد از این اسماعیلیه و بعضی دیگه هم همین اعتقاد رو پی گرفتن و کلن انحرافی که جز اولین انحراف ها همین انحراف هایی بود که از شاخه امام حسین امامت رو منتقل کردن به فرزندان امام حسن علیه السلام. خب برخی هم گفتن که قائل به الوهیت امام باقر بود، بعضی ها گفتن ادعای نبوت کرد، در سال 119 با 20 تن از یارانش خروج کرد و قبلش با همین حاکم اون زمان کوفه خالد ابن خالد قصری رفیق بود، ولی وقتی خروج کرد خالد قصری حاکم کوفه گرفتش و اونها رو به قتل رسون. در مورد اعتقاداتش هم که بحث‌های مفصلی در کتب ملل و نهل هست خواستید رجوع بکنید. و در مورد خودش ان ابوالخطاب کذب علیه، این ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب مقلاس اسدیه، این رئیس فرقه خطابیه است، قبل از انحراف از بزرگان و دعات امام صادق علیه السلام بود، بقیه وقتی میخواستن از امام سوال کنن به این نامه مینوشتن، این نامه رو میآورد، سوالات رو میآورد پیش امام صادق علیه السلام، امام جواب میدادن، مینوشت و پس میداد، یعنی در بین اصحاب همچی جایگاهی داشت و در نزد امام آدم بزرگی بود. لذا وقتی هم که این منحرف شد، شیعیان به روایاتی که در زمان استقامتش بوده عمل میکردن، مثل همون قضیه کلیه که در مورد بنو فضال خذو ما روا و ذروا ما رعا در مورد این آقای هم بوده، چون عرض میکنم اینها رو کنار گذاشتن در زمان خودشون سخت بوده. اگه الان هم شما بخواید، میخوام یه مشاهده در زمان خودمون اگه بخوام یه چیزی بیارم، خب خیلی از همین انقلابی ها قبل از انقلاب اینها شاگردای برجسته عرض کنم آقای منتظری بودن، امام رحمت الله علیه زنده بود، آقای منتظری مقلد داشت. یعنی چی وقتی امام زنده بود آقای منتظری مقلد داشت؟ یعنی بعضی آقای منتظری رو حتی از امام هم اعلی میدونستن. خب حالا اینا شاگرد بودن، این همه سال رفته بودن، حالا برفرض ایشون بعدش اومد یک انحراف فکری و انحطاط فکری پیدا کرد، حالا چیکار کنه؟ 30 سال درس رفته، درس خارجه رو نوشته، این همه قضیه. بعد از اینکه یه نفری تو یک جامعه به انحراف دچار میشه، اگر آدم کوچیکی باشه میگن از اول منحرف بوده، ولی اگه یک آدمی باشه که لابد دم انحصالها اعتقاداتشون با اعتقاداتش حرفاشون با حرفاش گره خورده باشه، میگن از الان جهش اعتقادی و فکری پیدا کرده، حرفای قبلش که آبوده درست. حالا این نسبت به کسی که داره اجتهاد میکنه، اما در مورد روایات حتی اینقدر مشکل وجود نیست، چون شما میگید آقا از اول انحرافات فکری داشته، و الا خیلی از همین بزرگانی که الان شما تو حوزه میبینید که الان به یه حدی رسیدن که تو حوزه اینا رو منحرف میدونن، نمونهش همین آقایی که دیگه مشهور شده، اشکال نداره اسم بردن، همین سید کمال حیدری که جامعه مدرسین بر علیهش نوشت، بقیه نوشتن، خیلی های دیگه هم داشتیم قبل از اینم، بعضی های دیگه بودن که الان تو عربستانن و جزء علمای اونجا هن، همینجا تو مدرسه آقای گلپایگانی درس خارج داشتن، 2300 شاگردم داشتن. خب اینا چی میشه؟ اینا غالبا یه سیر تحول فکری دیگه، همین آقای حیدری تو همین شبکه‌های چیز چقدر صحبت کرد، چقدر میگن تو دنیا نسبت به با براهینش افراد رو شیعه کرد، چقدر به شیعگی متمایل کرد، هی مطالعه کرد، حالا بالاخره به غلط به درست من ارزش گذاری نمیکنم، من قبول ندارم حرفاشو، ولی ارزش گذاری هم فعلا در مقام ارزش گذاری نیستم، کلی دارم عرض میکنم، تا حالا بالاخره یک تحول فکری درست میشه، چه به باطل چه به صحیح، ما میگه مثلا به باطل، ولی به مرور زمان این اتفاق افتاده. این به این معنی نیستش که اگر یک کتاب رو تو اوائل نوشته باشه، یه شرح هم بر حلقات نوشته، یه شرح بر مکاسب نوشته، بگیم اینا همش کتب زاله بذاریم کنار، نه، کم کم فکرش منتقل شده. ایناهای هم همینجور که از زواد به دست میاد، اوائل آدم های خوبی بودن، اگر همون زمان آدم هایی بودن که عرض کنم خدمت شما از اول انحراف فکری داشتن، که خب امام صادق نمیذاشتن اینقدر دم خونه شون رفت آمد کنه، به مرور زمان بالا که آمد انحراف فکری کرد، ول کرد رفت، و از اون موقع ائمه علیهم السلام تردش کردن، لعنش کردن، اصحاب هم دیگه به اونها اخذ نمی کردن. این قاعده کلیه، این که ما قلاس رو در روایات ما اینها رو بهشون تعبیر میکنن به کلاب ممتوره، یک اصطلاح واقعیه. سگ بارون خورده چه حکمی داره؟ یه سگ بارون خورده که عین النجس خیسم شده، همه ازش اشتباه میکنن. دیگه وقتی اینها قالی میشدن، یه افراد خیلی کمی، این که این همه رفیق داشت، رفیقای همین آقای مغیرت ابن سعید رو بعضیا گفتن با 7 نفر خروج کرد، بعضیا گفتن با 8 نفر خروج کرد، بعضیا گفتن با 19 نفر خروج کرد، دیگه دست پر 20 تا دیگه، یعنی در 4000 شاگرد امام صادق 20 یار تونست پیدا بکنه. لذا یه بحث خیلی مهمیه که حواسمون باشه که صحبتای اینها روایاتی که در زمانی که یعنی روایاتیشون که در کتب ما آمده غالبا اون روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام گرفتن و در مقام چرا بعضیاشون ممکنه همون زمان به خاطر همون افکار باطلشون یک حصه از روایات خاص رو مطرح می‌کردن، بعضیاشون خودشون هم دوست داشتن. در بعضی از اینها خیلی اختلافه. جابر بن یزید جوفی، من هنوز یه حرفو نمی‌فهمم، میگه من 70000 حدیث سر از امام صادق علیه السلام شنیدم. حالا من نمی‌فهمم، یا به قول بنده خدا میگم شمردم بلد نیست یا نمی‌دونه حدیث چیه. بالاخره 70000 حدیث سر، 70000 هر کدوم 4 خطم، شما 3 خطم حساب بکنید میشه 210000 خط. 210000 خط به کتابه اونها هر صفحه 10000 باشه میشه 21000 صفحه. 21000 صفحه چند سال امام صادق صبح تا شب باید میشستن به عشق باید میگفتن؟ اصلا چه وضعی داره که امام برای یک نفر 21000 بیان وقت بذارن؟ اینا معلوم میشستن کلا خودشونم علاقه به این فضاها داشتن. خیلی از اینها تو رجال کشی خیلی از اینها پیدا میکنیم که اینا خیلی ها معلومه برای خودشون مثلا خیلی مناقب نقل میکنن، یه چیزایی بعضی وقتا نقل میکنن که متعارفه، میبینی برخورد اهل بیت هم نبوده که برای افراد این جور فضایی درست کنن. حالا چون به مناسبت باب کذب علی الله و علی رسوله بود یه مقدار این فرض رو خدمتتون توضیح دادم. روایت پنجم، این روایت تمام شد دیگه خوندن؟ آره. روایت پنجم رو خدمتتون بخونم. عن النبی فی حدیث انه قال الا وقد سمعتمونی و رأیتمونی، شما منو دیدید، سخنان من رو شنیدید. فمن کذب علی متعمدن، شاید کنایه از اینه که اونایی که بعدن ندیدن حرف من رو، حالا یک کلامی رو بگن اونا کلام مطابق نظر من نباشه، 2000 سال فاصله شده، شما که بودید دیگه. فمن کذب علی متعمدن فلیتبوأ و مقعده من النار، جایگاه خودشو از آتش درست کنه. تو روایت دهم هم باز علی الاول لعالی هست، اتق الحديث عني الا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، که این باب بسیار مفصلیه. باب بعدی باب تحریم الكذب في الصغير والكبير والجد والحزل عدم استثنیه. توضیح مختصری در قبل بدم، این احتیاج داره ولو اینکه شاید خیلی بگید جایگاهش نیست، بعد یه چند دقیقه توضیح بدم. نگاه کنید، در بحث بیشتر بحث سر همین بفرمایید که در روایت ما میفرمایند که کذب حضلی نداشته باشید. یه نکته مسلمه، اون نکته مسلمه که اهل بیت علیهم السلام و حضرت رسول شوخی هم میکردن، به راست شوخی میکردن، میگفت شوهرم پیرمرده، حضرت فرمودن که پیرمرده تو بهش نمیرن. یه زنی میامد میگفت، یه پیرزنی پیش حضرت میامد، حضرت میفرمودن که پیرزنا تو بهش نمیرن. خب حضرت شوخی میکردن ولی دروغ نمیگفتن، چون هر کی میخواد وارد بهش بره جوون میشه. بعد توضیح میدادن این که خودشون در شوخیاشون دروغ نمیگفتن مشکلی نیست، مشکلی که این همه نهی کردن از این که شوخی دروغ نگید یعنی چی؟ از اون طرف ما یه نکته ارتکازی داریم، اون نکته ارتکازیمون هم اینه که صدق و کذب رو در جای صادق، یعنی اصلا میگیم مصداق داره که مراد جدی داشته باشیم، یعنی قصد حکایت عن الخارج داشته باشیم، بعد بگیم که آقا این شوخیه یا این صادقه یا کاذبه. ولی کسی که در مقام شوخیه، در مقام شوخی دو تا حالت داره که عرض میکنم من از اول روایت اینجوری میفهمیدم، بعدن هم شروع کردم بعضی دیگه اینجوری میگن، حضرت امام هم همینجور تقریبا توجیه میکنن که میفرماین که آقا یه موقعی قرینه بر شوخیه، یه موقعی قرینه بر شوخی نیست. در جایی که قرینه بر شوخی نیست ولو شما داری شوخی میکنی ولی ظاهر جاده، اطلاق این روایت کذب شوخی اونجا رو در بر میگیره. یعنی من با حالت جاد میام یه مطلب خلاف واقع رو میگم، میخوام شوخی کنم ولی ظاهر حالم جاده، طرف مقابل نمیفهمه من دارم شوخی میکنم ولی اون کلام من رو چون جاد میبینه حمله بر کذب میکنه. لذا اگه من جاد باشم میگه چرا دروغ میگی، میگه بابات اومد میگه دروغ نگو، پس معلوم میشه ظاهر حال من جاد بوده که او داره میگه، بعد میگه نه شوخی کردم. این همه مورد روایته، ولی اطلاق روایت ابتداعا این فرض رو که شما داری شوخی میکنی، ظاهر کلام و حالت هم اینه که داری شوخی میکنی، نه قصد اخبار عن خارج نداری، فقط میخوای صورتای ذهنی رو بگی که بخندی. خب در اینجور موارد به نظر میرسه اصلا در اینجا صدق کذب نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی شما کاذب نیستی. بله این گزاره گزاره کاذبه، ولی شما این گزاره کاذب رو به قصد حکایت نگفتی که قصد صدق و کذب باشه. پس اگر مراد اهل بیت اینه که اصلا گزاره کاذبه به هیچ وجه نباید گفته بشه، چه ان حذل که ظاهر حالت حذله، چه انجد. اگه این باشه بله اطلاق شامل میشه، ولی آقایون به شدت درش مخالفت دارن. اولا به خاطر این که میگن خیلی از این روایات در مقام مثلا تقوا و بیان اخلاق حسنه و اینا هاست که اصلا ظهور در حرمت نداره. اونا هم که ظاهرش لعنه، بعضی هم مثل حضرت امام و خیلی ها اشکال میکنن، میگن اینجا انشاء لعنه و دلالت بر حرمتش ممکنه مشکل باشه. از همه مهمتر سیره هم بر همینه، سیره قدما، سیره علما، مجلس گرفتید اصلا شوخیه، تو شوخی دارید همینجور شوخی میگید. خب اینجا ها معلومه که نمیخواید به کسی یک نسبت جدی بدید، افترا بزنید، غیبت کنید، همینجور شوخی میکنید. در این موارد شوخی حواستون باشه، اگر یک عنوانی باشه مثل که میگه خدای نکرده مثلا یه ترکی یک شوخی بدی میگه، عملا با این کلامش میخواد به ترک‌ها مثلا یک توهینی بکنه، به مشهدی‌ها توهین کنه، به تهرانی‌ها توهین کنه، به شمالی‌ها توهین کنه، به لرا با یک جوک گفتن میخواد توهین کنه، از باب توهین حرامه. ولی وقتی ظاهر حالش که داره جوک میگه، امر واقعی رو تعریف نمیکنه، خب این غیبت هم نیست، بحث کذب نیست. لذا در جور موارد آقایون میفرمایند که درست مطابق احتیاطه، ولی تقریبا فتوای بر حرمت در اینجا کمه، معدودن کسایی که در اینجور موارد فتوای بر حرمت میدن. این توضیح رو خدمتتون عرض کردم تا خودتون فضای روایات رو نگاه کنید. کان علی ابن الحسین یقول لولده اتق الکذب الصغیر من هو الکبیر. این صغیر و کبیر یا مرادش کبیر مثلا کذب بر رسول امامه، یا کبیر یعنی اون که مفسده عظیمی داره در مقابل اون صغیری که مفسده کم داره. فی کل جد و حذل، که توضیح دادم هم در جد هم در حذل که باید نگاه کنید. فان الرجل اذا کذب فی الصغیر، اگر دروغ کوچیک بگه، اشترى على الكبير، یا حالا على الكبير من الكذب یا على الكبير من الگناهان، مطلق کبیر مد نظر باشه. اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما يزال العبد يصدق، اینقدر بنده راست میگوید حتی یکتبه الله صدیقا، ذات حق متعال اون رو صدیق مینامد و در صدیقین ثبت و مسجل میفرماید. و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا، تا خداوند متعال اون رو کذاب مینویسد و در شمار کذابین به شمار میآورد. که تو روایت دیگه میگیم به حدی که دیگه به اندازه سر سوزنی صدق در قلبش باقی نمیماند. روایت دوم رو میخونم، روایت دوم که خیلی مهمه. لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حذله و جده، طعم ایمان رو کسی که ترک نکنه و دروغ بگه نمیشنود. روایت سوم عن علی علیه السلام قال لا یصلح من الکذب جد ولا حذل، کذب لا یصلح سزاوار نیست نه جدش ولا حذلش. ولا ای یعد احدکم سبیه، سزاوار نیست که وعده دروغ بده به فرزند ثم لا یفی له، در ادامه خواهیم خون بین فرزند و بین همسر متفاوتی که بعدن شاید توضیح دادم نسبت به بچه تون تو رواد دیگه هم داریم، او خودش رو شما رو رازق خودش میدونه، با یه عدم وفا اعتمادش رو به ذات حق متعال کم میکنید. لذا نسبت به بچه وعده ندید، وعده میدید عمل میکنید. آجای گچی میگفتن بگو انشاءالله، میگم الان دیگه بچه های ما تا میگه انشاءالله میگه نگو انشاءالله، بگو میخرم. حالا بالاخره ثم لا یفی له، اینجوری نباشه که وعده کذب به بچه بدی ولی عمل نکنی. ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار. و ما یزال احدکم یکذب حتی یقال کذب و فجر، و ما یزال احدکم یکذب حتی لا یبقا موضع عبرت موضع عبرتن صدقون، به اندازه یک سر سوزن هم صدق در قلبش باقی نمیماند. فیسما عند الله، دیگه کذابا، خدا دیرتر به دروغ انسان رو کذاب می‌نویسه مگر به این حد برسه. روایت چهارم رو میخونم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتشون به ابی ذر رحمت الله علیه فرمودن یا ابا ذر، خیلی عبارت قشنگه، من ملک ما بین فخذیه و ما بین لحییه دخل الجنه، کسی که بتونه فرجش و دهنش رو حفظ کنه دیگه اهل بهشته. قلتو و انا لنؤاخذ بما تنطق به السنتنا، این چیزایی که زبانمون به جا به عرض کنم لسانمون جاری میشه و نطق میکنیم خدا ما رو میخواد مؤاخذه کنه. حضرت فرمودن فهل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم، مردم رو با سر در آتش میاندازد مگر اون چیزایی که با زبانشون درو کردن. انک لا تزال سالما ما سکت، تا زمانی که ساکت باشی پیوسته سالمی. فاذا تکلمت، حالا اگر حرف خوب بزنی کتب لک، حرف بد بزنی او علیک. یا ابا ذر ان الرجل لیتکلم بالکلمه بن رضوان الله عز وجل، یک کلمه میگه رضایت خدا توشه، فیکتب له بها رضوانه، رضوان خدا به خاطر این جمله براش نوشته میشه. الی یوم القیامه، با یه جمله ممکنه بهشتی بشی. و ان الرجل لیتکلم لم بالکلمه فی المجلس لیذهکهم بها فیهوا فی جهنم ما بین السماء والارض، این میفته در جهنمی که حالا یا ظاهرش اینه که بین آسمان و زمینه، یعنی در شاید منظورشون اینه که در خود همین به محضی که مرد در عالم برزخ هم در جهنم میفته اگر نقل درست باشه. یا ابا ذر ویل للذی یتحدث فیکذب لیضحک به القوم، ویل بر کسی، آتش جهنم بر کسی که سخن میگه، دروغ میگه تا مردم رو بخندونه. پس این ظاهرش که ظاهرش عرض کنم راستگویه. و ویل الله ویل الله ویل الله، یا ابا ذر من صمت نجا فعلیک بالصم ولا تخرجن من فیک کذبتون ابدا. قلت یا رسول الله فما توبت الرجل الذي يكذب متعمدا، حالا یه جای دروغ گفت توبش چیه؟ حضرت فرمودن الاستغفار و صلوات الخمسه تغسل ذلک، نمازهای پنجگانه یومیه باعث این میشود که شسته بشه این گناه. این نسبت به کذب حضرت که چند تا روایت داشت عرض کردم، آقایون روایت دیگه هم هست و آقایون باید بحث کنن تا به نتیجه برسن که به نظر میرسه همین فرمایشی که از آخر مرحوم امام رحمت الله علیه تو مکاسب میفرمایند فالاقوا عدم الحرمه فالحزم قیام القرینه، اگه قرینه هستش که داری شوخی میکنه اقوا عدم حرمته، شاید مشهور فقها هم نظرشون همین باشه، رضا باید مجموعه روایات رو نگاه کنید. باب جواز الکذب فی الاصلاح دون الصدق فی الافساد، آقا کجا میشه دروغ گفت کجا میشه راست گفت، چند تا عنوان گفتن میشه دروغ گفت. و جالب اینه که در بعضی از روایات نفی صدق عنوان کذب کردن، یعنی گفتن اگر کسی برای اصلاح ذات بیت یک کاری رو انجام میده یا یک جایی که مصلحته، اصلا صدق عنوان کذب برای صادق نیست که حالا میخونیم. فی وصیت النبی لعلی علیه السلام قال یا علی ان الله احب الکذب فی الصلاح، خداوند متعال دروغ در صلاح بین الناس رو دوست داره. و ابغض الصدق فی الفساد الی ان قال یا علی سلاسون یحسن و فیه نل کذب، سه جایه که دروغ گفتن درش اشکال نداره، یکی المکیدت و فلحرب، جنگ دیگه امام مسلمین باید چه کار بکنه؟ کید بگه، دروغ بگه. حالا البته عرض کردم دروغ گفتن یه بحثه، ولی اینکه خیانت بکنه انسان در اون موارد که بعدش عرض کردیم یه بحث دیگه، یه باید ببینیم اونجا چه کار میکنیم. خدعه و فریب و نیرنگ کردن رو در جنگ یک جای اهل بیت نفع کردن که تو کتاب الجهاد باید بخونیم. مثل که حضرت وقتی یه گروه رو میفرستادن به جنگ میفرمودن که عرض کنم خدمت شما آواشون رو سمی نکنید، درختاشون رو قطع نکنید، این کار رو نکنید. خب چه اشکال داره آب رو سم کنیم؟ ولی این مکر و خدیعه است. کذب رو گفتن، کذب به معنایی که بگی پس فردا میخوام بریم جنگ که برنامه جنگی تو نفهمند. مکر و خدیعه رو باید دوباره مورد بررسی قرار بدیم. کذب رو، المکیده، کید در حرب، انسان در حرب این کار رو انجام بده، یعنی که اون نیرنگی که از باب دروغ گفتنه، نه اینکه قشی بکنیم فریبی بدیم در عمل که عرض کنم خدمت شما جان اونها رو خیلی از بین ببره. هرچند اونجا ممکنه بررسی کنیم بگیم اشکالی نداره. و یکیش هم که حالا تو روایت دیگه توضیحش میاد، وعدتو که زوجتو یا وعدتو که زوجتو، به عرض کنم یه وعده‌ای بدی به همسره. که حالا در مورد اینکه وعده همسر چند تا روایت اینجا هست، از بعضی از روایت اینجوری اطلاق داره که یعنی به همسرت وعده دروغ بگو. یک کلیپی از مرحوم آقای سید همین روایت رو خونده، همه جا پخش شده، خدا رحمتش کنه، آقای مجتهدی نمیدونست کلیپش که پخش میشه، عنوانش هم گذاشتم به زن دروغ بگو. ایشون هم همونجوری با جمع طلبات و حالت شوخی مطرح میکنه، این خیلی به علیه ایشون هم پخش کردن. ولی حالا تو روایت عرض میکنم که توضیحش میاد، عمدش سر این به نظر میرسه که دو تا وجه، یک وجه به عقل خودمون میرسه، یک وجه از روایات به دست میاد. یک وجه علل اطلاق یکی در جایی که بعضی از خانوما دوست دارن خودشون هم بعضی وقتا میگن تو اظهار محبت کن ولو دروغ باشه، میگه فلان چیزو میخوام، میگه من ندارم بخرم. من بعضی وقتا به چیزا میگم آقا تو کارهای مشاوره یک راه مهم اینه که طرف مقابل میاد به خانواده به اینا بعضی وقتا میگم، مثلا یکی از بستگان میاد پیشش درد دل کنه، میگم موضع گیری نکن، فقط گوش کن. حتی در مورد خانوما بعد وقتا از دست ناراحت هم به رفقا همیشه میگم آقا روزی یه رو بشین هرچی میگه گوش کن. بعدش از آخر خودش میگه خدا خیرت بده که همه حرفا رو گوش کردی، موضوع گیری نکردی. بعد وقتا بعضیا میان میشینن مثلا یک درد دلی میکنن، نمیخوام مثلا از مادرش ناراحت درد دل میکنه، حالا جزء اون که غیبت باشه یا نباشه که عنوان ثانویه، اینه که نمیخواد تو بشینی تو از مادرش حمایت کنی یا از حمایت کنی، اون میخواد درد دل کنه، تو فقط میخوای بشینی گوش کنی. خیلی وقتا فلان چیزه بخر، نه خانم چقدر اسراف میکنی، من پول ندارم. بگو باشه، حالا اونم که نمیگه تو بخری، میگه آقا جلو جمع ما رو خراب نکن، یه کلمه بگو باشه. این خیلی وقتا مراد از وعده که این فضاهات که خودش فقط میخواد اصلا دنبال واقعی نیست، دنبال یکی ارتباط کلامی برقرار بشه. یکی هم تو ذیل یک روایت پیدا میشه که عرض کنم خدمت شما، کسی اون زمان اینجور بوده، همسرای متعدد خواسته های فراوان اصرار کردن، برای که دیگه بالاخرهش خیلی اذیتت کردن، اگه یک مجموعه ای به قول ما برای که شرش بخوابه بگو باشه، حالا بعد خواستی انجام بده نخواستی انجام نده. و اصلاحهم بین الناس، حالا همینجا که خوندم ذیل روایت چهارم مستدرک رو میخونم، حضرت فرمودن که کل کذب مسئول عنه یوم ما الا کذبا فی ثلاثه، رجل قائد فی حربه فهو موضوع عن، کید میکنه در جنگ این ازش برداشته میشه. رجل اصلح بین اثنین یلقی هازا به غیر ما یلقی بهی هازا یوری صلح ما بینهما، یکی میاد یک بحث چیزی میگه پیش رو کسی دیگه میره یه جور دیگه وانمودش میکنه که تو روایت دیگه توضیحش آمده، پیش روی که میاد از این بعد میگه پیش روی که دیگه میره میگه آه فلانی نمیدونه چقدر از تو خوب گفت، چقدر به تو اظهار علاقه کرد، گفت دوستش دارم، بین اینها ارتباط برقرار میکنی. و رجل وعد اهله شیئا، یک کسی که به همسرش یک به اهل خودش یک وعده ای رو میده، ولا یرید ایتم لهم علی یرید بذلک دفعها، این روایت مقیده، یعنی معلوم میشه که او یه سختی برش گرفته، سر صدا اگه برام اینو نخری میرم، مخصوصا اینهایی که دوتا همسر دارن، چون ما با چند تا از دوتا همسرا در ارتباط داشتیم که تا اکثرشون هم به طلاق کشیده، یه علتش هم همینه، تا برای او مخصوصا زن دومه، زن اول آدم امکانات مالی نداره، تو سختی رفته یه همسر رو گرفته، نتونسته مجلس عروسی خوب براش بگیره، نتونسته سر عقد هدیه بخره، حالا که آمده بالا اینجوری شده، حالا رفته یه زن دیگه از یه خانواده بهتر، خب اونا خیلی وقتا وضعشون هم خوب نبوده، زن اول رو از یه خانواده پایینتری گرفته، حالا بالاخره به مال و منالی رسیده، به قول ما شلوارش دوتا شده، رفته یه زن دوم گرفته، حالا که یه زن گرفته باید بشه، اصلا زمانه عوض شده دیگه، الان اگرم تو بخوای تو مسجد نمیذارن عروسی بگیری، خب اول انقلاب بود سرا داغ بود، میرفتن تو مسجد حسینی مجلس عروسی میگرفتن، حالا چیکار میخوای بکنی، مجبوری تالا، ای میاد سر صدا میکنه، به من که بود که برام تالار نگرفتی، به من که بود که برام هم چیزی نخریدی، به من که اصلا برام سرویس نخریدی، یالا هر چی برای میخری باید برای منم بخری، خب اینم میبینه نمیشه نمیتونه، خب یکی میگه که از سرش باد کنه. تو روایات منظور اینه، یورید به بذالک دفعها، یعنی میخوای یک شری رو که از هزار جانب ایزن تو این فضا رسیده، نه اینکه این زندگی های ما زنایی که اهل اینا نیستن همینجوره الکی. خب دایی متوشی نمیشه که ما دروغ بگیم. بعضی که به اطلاقی میخوان عقص بکنن، جز اینکه مودت و محبت و احترام بین طرفینی، من بعضی وقتایی توی مشاوره ها عرض میکنم، میگم مهمترین چیزی که زن از همسرش میخواد اینه که مرد بتونه به مرد تکیه کنه، مرد پشتوانش باشه. به بعضی از رفقا که میگه، میگه چرا دیگه همسرم یه اختلافاتی داشتن، میگه چرا زنم با اینکه من خوب شدم اخلاقش مثل اول نیست، میگم یه اعتماد یه پشتوانه میخواست، تو شکستیش، نشون دادی که روز دعوا پشت نیستی. من همیشه به رفقا میگم، میگم با زنتونم دعوا هم میفتید، طلاق هم میگیرید، مرد باشید، با مردانی که تو ته برید، هیچ وقت نامردی نکنید. وقتی یه بار نامردی کردی، این میفهمه به روز حادثه نمیتونه پشت سرت واسته. این روایت اینه. پس لذا تو فضا الان ما که همچنین مشکلاتی نیست که بگیم که آقا نه همینجوری بیا به همسر دروغ بگو، هیچ دلیلی نداره. وقتی یه زنیه، زن شوهرن، زن عاقله، تحصیل کرده، صحبتیه، ای که او هم نیازی به کار نیست، شرعی هم نیست که بخوای دفعش کنی، همینجوری انسان دروغ بگه جزی که بی‌اعتمادی. شما رو میگه آقا توی آیت الله دروغ میگی. من بعضی از کسایی دیدم به عینه خودم محل مشاوره که مادرش میاد میگه اصلا ما به اطمینان نداریم مادر زنش، میگه همش دروغ میگه. وقتی بهش میگم، میگه آقا مگه شما نمیگید که تو روایت که بزنه دروغ بگه؟ میگم آقا او روایت فضای خاصه دفع شره، شما که با خانومت خوبی از اول هی وعده های علکی دروغ علکی میگه که مثلا بهش میگی، میگه آقا یه برام نخریده، میگم خب خواسته، میگه من که از چیزی نخواستم، خودش اومد به دروغ گفت. من توی فضای بودم، یه خانومی بود هیچی نمیخواست از اول، زن شوهر از راه اومد گفتش که من برات همه اول یه سرویس خوب میخرم، ای اصلا هیچی نگفته بود. بعد گفته بود یه ماشین به اسم ثبت نام کردم، بعد 6 ماه هیچی نداد. و بعد این خانم میگفت اصلا معلوم میشه این ذاتش دروغه، من اصلا روز اولی که آمد هیچی نخواستم، من مهرم حتی تعیین نکردم، گفتم من مهر اصلا نمیخوام، یه سکه خودشون نوشتن. ولی بعدش این که من اصلا چیزی نخواستم، نه خونه خواستم، نه ماشین خواستم، نه طلاق خواستم، یه کفش توی 6 ماه من نگفتم برای من بخره، خودش هی هر روز یه وعده ای داد، منو گفت بیا بریم کفش بخریم، میگفت شأن من زیر سوال رفته، میگفت منو ورداشته بوده تو بازار 10 تا کفش دیدم، بعد منو ورشته آورده، نه اینا اون کفش مورد پسند من نیست. اوایل فکر می‌کردم واقعا این حالا یه مردیه که می‌خواد یه کفش عالی، بعد فهمید نه، این بناش بر همین که سر بدونه. حالا لذا می‌خوام میگم جز اعتماد، سلب اعتماد همسر در اینجور موارد هیچی نداره. لذا من متعدد کسایی دیدم که به این فضا و به خاطر کج‌فهمی اینجوری عمل کردن و عملا زندگی‌ها از هم پاشیده. روایت دوم باب رو می‌خونم، ذیل روایت، چون اون روایت قبل رو خوندم، حالا ذیلش رو می‌خونم. ثلاثتون یقبه فیه نصدق، راستی در سه چیز قبیح هست. از نمیمه، راست میگه، سخنچینی میکنی. و بعدیش که خیلی جالبه، من اینو تا امروز تو مضمون روایات ندیده بودم، ولی بارها از پیش خودم به عنوان یک اخلاق زشت بیان میکردم، یه مسند، امروز خیلی خوشحال شدم که یک مسند اینو پیدا کردم، قبلش این روایت تا حالا ندیده بودم. اخبار و کر رجل ان اهلهی به ما یکرهو، شما عرض کنم خدمت شما، تو به یک مردی از اهل خودش، از اهلش چیزی رو بگی که او نمیداند. برادر خانومی میای میگه آبا با زن تو هم که فلان، ما قبلا میدیدیم فلان، با تو که رسیده اینجور با حجاب شده، قبلا یه پتیاره بود برای خودش، یک کلمه تو این رو میگی دیگه اصلا آبروی اون میره، مرد ناراحت میشه. ولی واقع باشه یا این قبلا همسر اول بوده برای که چیز بکنه، تو نمیدونی فلان اینجوری بود، اینجوری بود، اصلا اون دوست نداره، میگه آقا یه زندگی جدید درست شده، لازم نیست خبر بدی شما. این عادت زشتیه که بری پیش یک مردی از اون چیزایی که از دانش خبرداری خبر بدی. حالا عکسش هم هست، اینم اخلاق زشتی که باز بعضیا دارن. همسری دارن صفات بسیار خوبی هم داره، دوست نداره یه صفاتش شما بری اینجا بگی، این بر اون بر میشینه شروع میکنه از خانومش تعریف کردن. یکی از عیبهای تعریف کردن از زن باعث این میشه که دل بقیه نسبت به همسرانشون چی میشه؟ کدورت داشته باشه. بهترین راه تو این مسائل اینه که انسان تا جایی که میدونه زن و شوهر روابطشون رو در جایی که لازم نیست در جور مسائل پنهان کنن، تا جایی که میتونن همه عشقشون و محبتشون و علاقهشون بین خودشون باشه. من کلن یه آدمه به خاطر همین کار اداره مشاوره کردم بدبینم. بارها یه اتفاق افتاده با خانواده یا جای دیگه، هر جا میبینم یه زن شوهری سر یه سفره میشینن سر یه ظرف با هم دیگه غذا میخورن، من اول شوخکم خبردار میشه اینا تو خونه با هم دیگه مشکل دارن. و الا میگم اینجور رفتار، یعنی کسایی که میخوان یک بروز غیر متعارف در جمع داشته باشن حواسشون نیست که این قضیه که میگیم ما یه ضرب المثل مشهدی ها داریم، شاید شما بگید میگیم چوبه که ور میداری گربه دزده حساب کار رو میکنه، و الا اون کسی که خطا نکرده که از چوب بلند کردن نمیترسه. شما خب تو زندگی عادی اگه شما سر سفره پیش زنا بشینید، پیش مردا بشینید، هر کدوم یه ظرف جلوتون بکشید غذا بخورید، که کسی که فکر نمیکنه که شما با هم دیگه دوست نیست و با محبت نیستید. پس شما گویا میخواید یک ابراز محبت غیر متعارفی بکنید، این ابراز غیر متعارف بقیه رو ممکنه بدبین کنه. این هم همین جوریه. شما چه کار داری بری میشینی از خوبیای زنت وقتی راضی نیست جای دیگه بگی؟ یکیش هم اخبار و کر رجل ان اهلهی به ما یکره، پیش میاد شما از خانومش خبری داری مرد نمیدونه، بعد بری بگی میگه چرا گفتی اصلا به تو چه. و تکذیب و کر رجل ان الخبر، یک کسی یه حرفی میزنه میگه شاید شما درست میگی، زود بگی نه آقا یه حرف دروغ محال یه حرف رو بزنی. و قال و سلاس، چند وقت پیش یه آقایی از قضا با من مشورت کرد، یه جوونی زنگ زده بود خواستگاری کتی میخواست بره، بعد زنگ زده بودن ابوی ما رو واسطه کرده بودن، بعد ابوی ما رو واسطه کرده بودن، بعد زنگ زده اونا گفتن نه، ابوی دیده بودی جوان مثلا دلش یه مقداری ممکنه شکسته بشه، به من مشورت کردن گفتن یه جوری بهش بگم که مثلا حالا سال دیگه فلان اینا، گفتم آقا فقط مواظب باشید که بعد منتقل نشه. ظاهرا هم اون طرف مقابل که باز واسطه بود که به این پسر خبر بده، یعنی مادر پسر، بد فهمیده بود، آمده بود رفته بود به پسرش گفته بود که ایناها ورداشتن گفتن که یه سال صبر کن برو دانشگاه تو تکلیفشو مشخص کن تا ببین چی. چند وقت میگه من زنگ زد خب حالا نظر تو چیه؟ از منم چند بار مشورتی، یک سال گذشت و تکلیف دانشگاه مشخص شد. من گفتم بابا به عوی گفتم، گفت نه اونا اصلا از اول گفته بودن، منم به اینا گفتم جوابشون منفیه، ولی گفته بودم که حالا واسه شرایط عوض شه شاید دوباره قبول کنن. یعنی من میخوام میگم اینجور وسط ها شما یه مطلبی رو میگی، بعد عرض کنم خدمت شما حالا این وسط شما سریع بیاین احساس کنین که نه آقا اصلا این بنده خدا یه حرف نزده. خب یکم تأمل کن طرف مقابل، تکذیب نکن، شاید خودت به یه لسانی گفتی او همچی برداشتی کرده. این کار خوبی نیست که تکذیب کن رجل عن الخبر تا یه حرفی بزنی نه مطلقا من یه حرف نزدم. بابا شاید تو یه چیزی گفتی از بعدن که من توضیح دادم فهمیده آره از حرفا بد ممکنه برداشت شده باشه. قال و ثلاثه مجالسته هم تمیت القلب، مراد از میته قلب در مواقع اینه که او قلبی احیاست که در ذکر ذات حق متعال باشه. قلب مرده قلبیه که به یاد خداوند متعال نباشه. شما نگاه کنید در شبانه روز چقدر ما به یاد خداییم، نگید 8 ساعت میخوابیم، دستورات ما میگه وقتی میخوای بخوابی وضو بگیر با یاد خدا و ذکر بخواب، وقتی پا میشی با یاد خدا از همه اول تو مسجد از همون جایی که بیدار شدی، بالاخره قرآن هم همین رو میگه، تو مزاجع هم که انسان جابجا میشه شب که پا میشه ذکر خداوند متعال بگه. قلب زنده قلبیه که همیشه به یاد ذات حق متعال و حضرت حق باشه. پس چیزی که قلب رو میرسونه یکی مجالست الانزاله، باور کنید روایت نبود بلوجدان برای هممون روشنه. آدمای پست جاهلی میشینی دو ساعت یه مجلسی نشستی این زبون گرفته این شروع میکنه به صحبت کردن، یک کلمه توی دو ساعت نمیگه که تو به یاد خدا بیفتی، همه چرت و پرت میای بیرون میبینی حالت بد دلت قصی از بس حرفای چرت و پرت توی یک ساعت گفت. ول حدیث و معنسا، این مراد از حدیث و معنسا روشن بفرمایید. این مراد از حدیث و معنسا رو قبلا توی جلسه باز کردم، مرادیه که مجلسای پچپچای زنانه. خوب دقت کنید بعضی از حرفا اینو بارها توضیح دادم، خانوما خودشون نیاز دارن یه سری مجالسی بگیرن بشینن به لازمه با هم صحبت کنن حرف بزنن، ولی بعضی از حرفا مناسب ماها نیست، مناسب یعنی مردها نیست، حرفای خال زنه که زدن یه حرفایی برای اونها خودشون مفید اثر داره، روابطشون رو مستحکم میکنه، ولی ماها توی برخوردامون این به معنی که یک کلمه هم زنت حرف نزنه تا میخوای حرف بزنی این کار رو نکنی. یه لحظه عذر میخوام، ببخشید. پس بنابراین اینه، این که میفرمایند والحدیث و معنسا، منظورشون این نیست که آدم با زنش صحبت نکنه ولو مبحث خوب حرفای روزمره چه کار بکنیم، همین حرفایی که در عرف ما معروفه به حرفای خال زنکی، حرفای بیخودی که خانوما دور هم میشینن سبزی پاک میکنن فلانی چه کار کرد، دختر فلانی دیدی چه دار شد، عروس فلانی دیدی چه شد، بعد ببینی هیچ خاصیتی نیست، نصف مجلس هم غیبت بود. و مجالست الاغنیا در روایات متعدد داریم و بلوجدان هم خیلی ها براشون ثابت شده. که مجالست الاغنیا دید انسان رو نسبت به فضائلی که به اون نعمتهایی که تفضلاتی که ذات حق متعال نسبت به انسان کرده دید انسان رو بد میکنه. یه پول کمی داری، یه ذره داری، همین رو در راه خدا داری میدی، خرج میکنی و هستی. وقتی یک دفعه میاد و او حجم رو میبینی، یه آقای بود گارگوداری، بالاخره یه سفره مینداخت و روزه میگرفت و یه 50 نفری رو مهمون دعوت میکرد، دلش از دنیا و همین روزه خوش بود. یه سفری با هم رفتیم کربلا، یه جریانش رو در جریانی که یه آقای از پولدارای ایران اونجا یه مجلسی بود، حساب سرانگشتی کردید تو همین 10-15 روز 20 روز محرم یه آقا 3 میلیارد تومان برای امام حسین خیرات کرد. بعد به شدت پکر شده بود که حالا بالاخره ما هم خیرات میکنیم. بعدش از میگه آقا شاید تو که خیرات میکنی هر چی داری همینه، تو قرض میکنی برای امام حسین، روزه میگیری، روزه میگیری، این سالی 200 میلیارد تومان سودشه، حالا 2-3 میلیارد تومانش اومده به اسم امام حسین خرج کرده. اصلا معلوم نیست اگه اخلاص نداشته باشه اینها به اندازه یه شامی هم که شما میگی در نزد امام حسین قبول باشه. با اغنیا نشستن راه ما رو، مثلا شما میشینی آقا شروع میکنه صحبت کردن، آره فلان جنسو از فلان جا برداشتم، 3 تا کشتی آوردم، 10 میلیارد تومان برام سود داشته. بعد من طلبه با خودم حساب میکنم، خب 10 میلیارد تومان، من الان تدریس میکنم ساعتی 25 تومان میدن، در ماه خودمو میکشم 120 ساعت تدریس میکنم، 3 میلیون تومان گیرم میاد. عرض کنم خدمت شما برای که 10 میلیارد تومان گیرم بیاد باید 3000 روز زحمت بکشم، 3000 ماه، 3000 ماه میشه نزدیک چی؟ نزدیک عرض کنم 280 سال. او آقا فل مجلس تو یک روز بنزه 280 سال. خب این نگاه نمیکنه که همین من نعمتیه که خدا وعده داده که میتونه همین جایی از تدریس میکنه، همین ساعت 25 تومن میدن. چقدر هر کسایی هستن که با پول و زحمت بسیار بیشتری نصف ایران، یعنی همون چیزی که انسان همیشه شاکره، این که دارم میگم مفاد روایت ها، که نعمتهای خدا رو در چشمت کوچک میکنه، نعمتهای بزرگ داری، نعمتهای بزرگ تو نمیبینی، بعد فقط به همون زندگی تشریفاتی نگاه نمیکنه که اصلا یک ذره خوشی تو زندگی اینا ممکن نیست. چقدر مشکلات، چقدر پرونده، هر روز برو بیا، این فکر آرومی که سر رو میذاری صبح پا میشه، همه عشقتی که بیره حرم عزیز معصومه یه زیارتی بکنی و دو تا درس شرکت کنی و بیا پیش زن و بچت به خوشی زندگی کنی. این نعمتهای بزرگی که به ظاهر به لحاظ مواد دنیای حقیرن در چشم انسان حقیر میاد و از بزرگیش در چشم انسان کم میشه. و مجالست الاغنیا، روایت سوم معاویه عمار از امام صادق میفرمایند که حضرت فرمودن المصلح لیس بکذاب، اصلا مصلح دروغگو نیست. که انشالله مضمون روایت بعدی همینه، خودش یک حرف مهمیه که اصلا این رو در روایات مصداق کذب ندونستن، نه که کذبه ولی حلاله، بعضی از روایات میگن کذب نیست و این یک مضمونیه که بایی که من بارها تو روایات خوندم ندیدم تا حالا کسی رو این مانور بده که از روایات من ندیدم چون کار نکردم، رجوع نکردم، که اصلا از دید اهل بیت علیهم السلام اینها رو مصداق کذب نمیدونن. در روایات بعدی خواهیم خوند که حضرت فرمودن ما سرقو و ما کذب، نه اوناها دروغ گفتن، نه یوسف دروغ گفت، نه اونا سرقت کردن، نه اون عرض کنم خدمت شما ما فعلو اون بوتا نشکستن، ولی ابراهیم هم دروغ نگفت. چرا؟ چون فعل مصلحانه، قول مصلحانه، عدم مطابق با واقع اصلا دروغ نیست. و به نظرم این چیزیه که من از این روایات ایباب به ذهنم رسیده، میگم من تا حالا ندیدم روش مانور بدن، به نظرم جای مانور زیادی داره که در روایات اصلا اینو مصداق کذب ندونستن. ان شاء الله اول روایت 4 باشه جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.